Beyond the Horizon، برنامه به تهیه کنندگی دکتر خسروانی. با درود فراوان خدمت تو شنونده عزیز، نزدیک به فکر میکنم 30 ساعت به تحویل سال نو در تورنتو مونده، برای شما فکر کنم 33 ساعت مونده برای آقای دکتر خسروانی با برنامه آن سوی افق ساعت 6 و 1 دقیقه به وقت تورنتو 30 دسامبر 2018 در آخرین برنامه سال 2018 با شما هستیم. درود دارم خدمت جناب آقای دکتر خسروانی.
با درود به شما آرتین عزیز و دوستان عزیز در سراسر نقطه دنیا و با آرزوی سال خوب برای همه در سال 2019 میلادی. امیدوارم سال 2018 بهتون بد نگذاشته باشه. سال بسیار پرتلاطمی بود.
خیلی سال خوبی بود. یعنی واقعا من
چیزی بخوام بگم،
اصلا از این سال بهتر ما ندیدیم. اصلا خیلی سال خوب اتفاقاتی
ولی خیلی سریع هم گذشت همزمان.
چون خوش گذشت دیگه. خیلی خوش گذشت.
شاید به اون دلیل بوده. در صورت تلاطم های اقتصادی سیاسی و خیلی جنبه ها میشونیم بگیم از جنبه های علمی خیلی ماورا اون بود، اصلا قابل مقایسه نیست. و امروز یه پیشنهاد شما در جلسه قبل من یه لیستی رو آماده کردم، خیلی لیست درازیه، منتها من یه مقدار خلاصش کردم و نمیدونم به چه دلیلی سال پزشکی بیشتر بوده تا سال بگین جنبه های فیزیک یا جنبه هایی که به زمینه من برمیگرده. برای همین یه مقداری خیلی مختصر اشاره میکنم چون فیلد من نیست، ولی بعضی چیزاش برای همه است، یعنی موضوعات پزشکی برای یه گروه خاص نیست و هممون باید راجع به بهداشت بدونیم یه چیزایی. بعد در مورد هوش مصنوعی و کامپیوتری مقداری صحبت هایی داریم مختصر راجع به کاری که شده. برسوم برسونم قضیه چیز مورد سوالات رو یکم بررسی میکنم. بعضی چیزها رو ظاهرا جا افتاد از دفعه قبل. یه مورد اصلاحی هم دارم در مورد یک موضوع راجب اون اندازه‌گیری ها که راجب حرکت خطی گفتم. پیدا کردم یه موردی رو که خیلی جالب بود برام. آقای طوسی، اگر بشناسید، یکی از دانشمندان ریاضیدان قدیمی ایرانیه.
با آقای سعید طوسی که فامیل نیستن؟
نه، این طوسی مال هزار سال پیش.
خواجه نصیرالدین رو میفرمایید شما؟
بله. طوسی ریاضیدان خیلی مشهوریه.
بله.
و ایشون یه کاری در زمینه هفت سرکل کرده بود که نیم دایره، نمیشه گفت نیم دایره، دایره نصفه تو دایره بزرگتر بهش میگن اپیسایکل، که ربط داره به حرکت های خطی، که دفعه قبل من ارتباطش دادم به اون مهندس فرانسوی پوسلیه اگر یادتون باشه. این قبل از اون سال، قرنها قبل از اون این مسئله رو کشف کرده بوده برای یه مورد ویژه به خصوص. حالا اشاره میکنیم چندین مورد اهمیت خیلی مهم چیز ویژه که داره اینه که به عنوان یک ملت ما برگردیم گذشتمون رو نگاه کنیم، اینقدر چیز نباشیم، حافظه کوتاه مدت فقط نداشته باشیم. ما سابقه خیلی دراز داریم، یه جامعه خیلی قدیمی هستیم برابر این و یه جامعه متفکر، یعنی از قدیم الایام اگه نگاه کنین ما قبل از اسلام هم دانشمند اینا داشتیم، دوره اسلامیش هم داشتیم، الان هم داریم، ولی کلا یه چیز باسابقه هستیم، یه تمدن باسابقه هستیم. یه میشه همجوری انکار کرد مسئله رو، یا کسانی که تصور میکنن ایران مثلا مثل بقیه مثلا کشورهای مثلا بگین جهان سوم مثلا عقب موندگی چیزی داره و فلانی حرفا. یه سری مشکلاتی ما داریم، مثلا کسی درش شک نداره، ولی از جنبه های تاریخی ما خیلی سابقه داریم و اینا هم یه نمونه های خیلی ویژه هستن که همه غربی هم حتی قبول دارن اینا رو. بله، حالا من واردش میشم صحبت میکنم یه مقداری. بگذاریم. خب اگه دوست داریم بهترین کار اینه که از مورد سوالات یه نگاه کردم بیشتر چیزا رو من تقریبا جواب دادم دفعه قبل.
درست.
یه موردی رو که یه مقداری یه آقای فکر کنم یکی از دوستان فکر کنم آقا بود احتمالاً یه چیزی انداخت و من دیگه بقیهش رو نگرفتم. شما میذارن چیزی بهم نفرستادی که حالا توضیحش چی بود که چرا میگه مثلا درست نمیگی و غلط میگی و از این صحبت ها.
همون انداخت فکر کنم یه چیزی.
بله؟
یه چیزی انداخت فکر کنم.
آره در هر صورت من چیز نمی کنم. من اصولا اینجور نقطه نظرها تو فوری دیسمیس نمی کنم به خاطر اینکه حالت اگریسیو یا حالت انتقادی فقط خالص داره بدون هیچ گونه بحث منطقی. ولی با این حال ارزش نمیشه بهش داد زیاد اگر که پشتیبانی نشه واسه یک نوع بحث.
درسته.
و این بحثایی هم که اینجا میکنیم به حالت احساسی یا هنری یا مثلا سیاسی نیست که بگین هر دو جنبه ممکنه درست باشه، اینطوری نیست. مسائل علمی دموکراتیک نیست، اینو بهتون بگم. در مسئله دموکراسی یه چیزیه که نظرات وزن معادل دارن. من چپگرام، شما راستگرایی، من یه چیز میگم شما یه چیز میگی، جروبز میکنیم و خلاصه یه جوری ادامه میدیم. دموکراسی معنیش اینه. ولی بحثای علمی اینطور نیست. یک دانشمند چینی وقتی یه چیزو کشف میکنه از کشور کمونیستی، من امریکایی باید قبولش کنم، نمیتونم نظر بدم میگم آقا این چرت و پرت میگه، نمیتونم این کارو بکنم. اصول علمی اینطوری نیست که شما بتونین همه نظرات قابل قبول باشن. درجه بندی دارن، بله درسته، آمار و احتمالات به شما میگه که مثلا 1% آگاهی ما خطایی که از آزمایش داریم چقدره، ولی این به معنی این نیست که من اجازه بدم هر نقطه نظری منطقی باشه، قابل قبول باشه، اینطور نیست. خلاصه اینو این تمایز رو قائل بشین که مسائل علمی اون آزادی نظردهی رو ندارین مثل بقیه مسائل. بعد برین واقعا بحثش کنین، جدی بررسیش کنین، ابجکتیو و بدون انگیزه های شخصی موضوع رو بررسی کنین. و یک دانشمند خوب باید این درک رو داشته باشه که انتقاد ازش میشه رو به عنوان انتقاد شخصی نگیره. حمله به شخصیت یک موضوع، حمله به عقیده یک شخص چیز دیگه است، به خصوص در مسائل علمی. در مسائل علمی شما اگر در بحث‌های علمی شرکت کنی متوجه میشین دانشمندها چپ و راست همو به انتقاد میگیرن. اگر قرار بود شخصیت خیلی ضعیف و از نظر روحی چیز باشن، حساس باشن، اصلا این کار به درجون نمیخوره. من اینو همینجا اشاره کنم دوستان جوونمون که میخوان راه علمی رو دنبال کنن، بهتون بگم از شخصیتی باید یه شخصیت قوی باشین. یکی از مسائل اصلی در دوره دکترا که تست میشه همینه. اصلا جنبه آموزشی نیست، جنبه شخصیتیه. چرا؟ شما میتونید تمام مدارک و درس ها رو بخونین در حد دکترا، میگن anything but defense. اصلا یه اصطلاح داره، میگن anything but defense ABD. خب این به چه دلیل؟ برای اینکه شما اگر نتونین از خودتون دفاع کنین به صورت منطقی و قانونمند و اصولی، شما اون چیز درجه رو رد نکردین، اون قابلیت از رشد نرسیدین که بتونین مدرک دکترا بهتون بدن. به خاطر همین قضیه جنبه علمی نیست که من شما یه سری مطالب رو بدونین، نه این نیست. باید شما پیشرو باشین، باید یک رهبر باشین در فیلد خودتون، در زمینه خودتون نشون بدین شخصیتی قوی هستین. بنابراین اینو میخوام خیلی تاکید کنم به دوستان جوانمون که اگر راه علمی رو میخوام برن، از حالا روی مسئله فکر کنن و کار کنن. برای اینکه مثل همه چیز با تمرین به دست میاد، باید بتونین سخنرانی کنین، باید بتونین حرف بزنین در گروه، خجالتی نباید باشین از این مسائل. یه چیزای کاملا غیر از موضوع علمیه. شما میتونین نابغه در باشین، منتها نمیتونین ارائه بدین، مشکل دارین. مثل آقای پارلمان که اگر قدیم خاطرتون باشه بهتون گفتم با مامان زندگی میکنه، جوزف فیلز رو رد کرد، بزرگترین ریاضیدان قرن این آقا، الان تو سن پیترزبورگ پیش مامان زندگی. خب این مرد 52 ساله، خب این مشخصا شخصیتی مشکل داره. نمیتونه به جایی برسه، برای اینکه با محیط شما باید دوربرتون واکنش بدین، باید معاشرت کنین، باید بتونین نتورک بسازین، بتونین با بقیه یک مرام استاندارد رابطه برقرار کنین، حرفتون رو بزنین، از موضوعتون دفاع کنین. خیلی مسائل مهمه، حتی مهمتر از بعضی وقتا اون بحثای ریاضیتونه، چون مسائل علمی میدونین همه فیزیک هستم، ریاضیات همش. بحث من بر اساس همینجوری یه چیزی نظر دادن نیست، باید بتونم فرموله کنم یه چیزی رو. منتها به علاوه اون شما باید بتونین شخصیتی هم قوی باشین. خب بنابراین نمیتونم بنزه کافی رو تاکید کنم که برین رو جنبه اجتماعی هم فکر کنین موقع که چیز میکنین، من تا عصبی مزاج شدن و اون حالت ایموشنال رو به دست آوردن خیلی سنگین تموم میشه. باید سعی کنین در تحت فشارم شخصیتتون رو کنترل کنین، رفتارتون رو کنترل کنین تا یه حدی مثل پالیتیشن ها. دیدین بهش فوش هم میدن، طرف باز خیلی منطقی جواب میده و خیلی سعی میکنه اون پاسچر طبیعی رو حفظ کنه و عصبی نشه و این حرفا. در علم هم همینه، خیلی هم بعض وقتا شدیده، یعنی به حتی حالتهای مثلا توهین آمیز هم شاید برسه بعض وقتا، خیلی خارج از منطقه ولی میشه بعض وقتا، ولی باید شما بتونین که هندلش کنین خلاصش. خب از اون بحث که بگذاریم، فقط یه کوتاه بگم در مورد براشلس یا بدون جاروب، موتورهای بدون جاروب، اگر یادتون باشه اشاره کردم موتورهای براشلس که الان خیلی متداول، تمام یو ای وی ها که میبینین، تمام بیشتر این چیزای مثل موتورهای الکتریکی که تو وسایل نقلیه به کار میره یا دروید، این چیزا که پرواز میکنن چهار پره، اینا اکثرا به خاطر رشد نودیمیوم باعث شد که اینطوری بشه، این تکنولوژی بیاد بالا، و لیتیوم. لیتیوم برای باتری، نیوبدیوم برای مگنتش، برای آهنربای داخل موتورش. حالا چرا ما میتونیم این کارو بکنیم؟ به خاطر اینکه در میدان مغناطیسی متغیر شما میتونین روتور رو آرمچر رو بچرخونین. این قابلیت قبلا نبود، ما الان داریم به خاطر اینکه الکترونیکی میتونیم این کارو بکنیم. زمان تسلا این قابلیت نبود، اشاره هم کردم دفعه قبل، تسلا زمان تسلا چیز ای سی وجود داشت فقط، یعنی متناوب، برق متناوب از خود تولید شدهش متناوب بود تا مصرفش. بعضی سر متناوب با تسلا، با ادیسون همین بود که شما میتونی موتور درست کنی با ای سی، ایشون نمیفهمید، بلد نبود، فقط با روش دی سی میدونست که موتور میشه ساخت با کامیتیتور و همین جارو. منتها تسلا اینو ایمپروف کرد و این چیز جدید به وجود اومد که میبینید تمام صنعت قرن بیستم رو در واقع درست کرد. منتها در دههای 80 این اختراع نیودیمیوم خیلی موثر بود، آهنربایی درست کردن، جنرال موتورز درست کرد، بعد یه گروه چینی ژاپنی فکر میکنم میتاچی شروع کرد هم مشابه همین رو درست کردن، ترکیبات نیودیمیومی هم که بهشون آهن اضافه میشه و یه سری عناصر دیگه. نیودیمیوم بهتون میگم همونی که اصطلاحا بهش میگن رر ارث یا خیلی نایاب، عناصر نایاب در طبیعت. شانسش هم جالب اینه که کجاست؟ همش در چینه. بیشتر این مواد در چین هستش، بنابراین تولید کننده اصلی این چیزا چینه. این هم یکی از چیزای استراتژیک نقاط ضعف ماست. و الان دارپا همونجور که میشناسین مؤسسه تحقیقات دفاعی امریکا، یک چیز کلن برنامه جدید شروع کرده که برن مردم ریسرچرها برن روی موضوعات کار کنن که آلترنتیو یا یک جهت جدیدی برای آنروبای جدید، مواد جدید به وجود دارن که نیاز به این نیودیمیون گروه نباشه، که ما محتاج چین باشیم، بتونیم یه آلترنتیوی درست کنیم که نیازمندیمون رو قطع کنیم، خودکفایی ایجاد کنیم در واقع به اصطلاح مدرن اسلامی که مد شد بعد انقلاب، میگن خودکفایی، یعنی خود از خود، همه چیز از خود باشه. ما نیست الان اینطوری، همه چیمون وابسته به چینه، برای اینکه منابعش اونجاست و تولید کننده هم همه اونجان دیگه، کارخونه ها اکثرشون تو چینه. خب این قضیه پس بنابراین چی شد؟ با موتور مشکلش و اون مغناطیسش بود. برای موتورهایی که میگم میدان مغناطیسی ذاتاً هست تو سیستم، از بیرون هم استیتورها رو با چیز میکنیم، با الکترونیکی کنترل میکنیم، با ترانزیستورهای قدرت ماسفت و این امثال هم میتونین که اینو چکار کنین، یک موتور مالتی فیز با دور متغیر ایجاد کنین که برای موتور اتومبیل 100% لازمه، چون پدال گاز داره توش، درسته؟ میخواید سرعت رو کم زیاد کنین. خب این بحث میگم خیلی مفصله، میره تو بحث تکنولوژی و الکترومکانیکال و این حرفا، از یه حد بیشتر دیگه فکر میکنم لازم نباشه، اونا دوستانی که خیلی بیشتر علاقه دارن میتونن مطالعه کنن راجبش. خب بحث امروز، چون پایان این جلسه آخر سال 2018 مون خواهد بود، سال بسیار پرتلاطم بود همونجوری که اشاره کردم در مسائل سیاسی، اجتماعی، اکولوژیکی و فلان و بسیار. در علم حیرت آور اینه که بیشتر کارهایی که من دیدم همش پزشکیه، یعنی غیر از یکی دو مورد که خیلی مهم من تو کار فیزیک و ربط داره به غیر پزشکی، اکثر چیزا به پزشکی و ژنتیک و اینا ربط داره. البته بی‌دلیل هم نیست، چون میدونین کریسپر رو همین چند سال پیش به وجود اومد. کریسپر اون روش جین ادیتینگ بود، اگر خاطرتون مونده قبلا صحبت کردم به اختصار. یه خانومی به نام دوبنا مال دانشگاه برکلی اینو شروع کرد، یه گروهی هم در جانز هاپکینز شرق امریکا این کارو کردن. الان بحث اختراعاتش بحثش هست که الان دادگاه هم که کی کیو چیکار کرده و فلانی حرفا، مثل همه اختراعات خیلی تکاندنده الان بحثه که کی این کارو کرده. ولی در مجموعش کریسپر الان دیگه به قول من جینی زرد پار ها، همه میدونن راجع به کریسپر الان، اونا که تو این فیلدن میدونن که میشه مثل روش ورد پروسسینگ که شما متن انگلیسی رو می‌نویسین، خودش تصحیح می‌کنه، خودشو میره دقیقاً رده درزا رو می‌گیره، گرامر رو درست می‌کنه، فاصله‌ها رو فانت رو درست می‌کنه. همه این کارا رو تصور کنید با جینتون بتونین این کارو بکنید. این واقعاً حیرت‌آوره، یعنی یک انقلابیه در ژنتیک، به خصوص ژنتیک مصنوعی، سینتتیک بیولوژی. سینتتیک بیولوژی وابستگیش به همینه، شما می‌تونید در آینده نزدیک موجودات جدید اصلا به وجود بیارین که اصلا وجود خارجی ندارن. الان این ناشی از بریدینگ و این چی میگن به قول معروف اسلانج نژادی نیست، اون روش رو هزاران سال بلدیم. این گاوا رو همین کار کردن، گوسفند مرینوس اینجوریه، نمیدونم سگا اینطوریان، سگا گورگایی هن که ما دستکاریشون کردیم. خب
ما چی قاطیشون کردیم سگا رو؟
ببین خیلی ساده است، روش انتخابیه، بهش میگن سلکتیو بریدینگ یا روش رشد انتخابی. چیکار میکنیم؟ 10,000 سال پیش اولین سگ گرگایی که یعنی تاریخچش هست، فسیلش هست،
درست
نشون میده سگهایی بودن، حیواناتی بودن، گرگایی بودن که با گروه قارنشین واکنش میدادن. حالا به هر دلیل، به خاطر پسماند غذاشون، استخون یا هرچی، احساس میکردن این ساده تر از این که برن خودشون شکار کنن. تو بعضی از اون گروه ها گرگایی بودن که احساس راحت تری داشتن با انسان ها. در دراز مدت این چی میشه؟ اینها ارتباط بیشتری، اکسپوژر بیشتری با آدم ها دارن. بعد در یه نقطه تاریخی هم آدم ها، حالا به چه حالت پاراسایت مثلا تصور کن، یا به صورت بازی بگیر، یا به عنوان هر دلیل که میتونی فکر کنی، جز به خاطر کیوت بودنش هم شاید بوده، نمیدونم، ولی انسان ها شروع کردن چیکار کردن؟ تکر کردن، دامستیکیتش کردن. چجوری؟ اون نوعایی که میدیدن باهاشون خوبن رو سوا کردن و اونا رو با هم جفت کردن. این باعث میشه ژنتیکش خالص بشه، یعنی چی؟ به صورت گرگ صفتیش کم بشه. درست. همه سگا گرگن در ذات، خب؟ فقط تنها فرقش که سگهایی که ما میبینیم روزمره، این سگا اون خاصیت های گرگیشون بسیار ضعیف شده است از ژنتیکی.
درست.
این به این دلیل. حالا اون مدل رو ما گذشتیم، اون مال هزاران سال پیش بوده، گاو و گوسفند رو میگم، دامداری اصلا بر این اساسه. هولشتاین رو نگاه کنی همش عضله است، این چه جور گاویه؟ مثل با زیبا اندام میمونه. یعنی ما مرینوس رو نگاه کنیم، مثل کارتون پنج صورتی که یاد باشه، گرفت ماشینش کرد هیچی، فقط یه نخ بود زیرش، همش پشم بود. خب اینو به جوک میگم ولی منظور همونه، یعنی تربیتش کردن چیکار کنه؟ فقط پشم تولید کنه.
درست.
برای مواد غذایی نیست. یا هم سالم منتها اینا همش بر اساس اینه که شما یه چیز بیس داشتی، اومدی یه سری خواص رو درش تقویت کردی، یه سری ضعیف کردی. این روش همون انتخابیه که میگم. کریسپر این قابلیت رو شما میده از چی رو سکرچ، از پایه درست کنی. اصلا ربطی مسئله،
یعنی اون اصلاح نژادی که هیتلر میخواست بکنه رو با این کریسپر راحت میتونن بکنه.
اون اصلا ببین، البته بسیار خطرناکه اونی که شما میگی که هیتلر یوجنیکس یا اون مدل که هیتلر منظورش بود. البته اون مدل چیست، اصلاح برتر کردن، تکنولوژیش نبود اون زمان، الان ما داریم به اون سمت میریم.
میگم یعنی همون کار رو با ژنتیک میتونن بکنن دیگه.
منتها به صورت علمی ما اون کار رو قابلیت رو داریم پیدا میکنیم. منتها یه سوالی که هست و کسانی مثل همون خود خانم دوبنا، اگر اشتباه نکنم اسمش رو، اشاره میکنه، میگه مسلما بدونین این تکنولوژی در حال حاضر باید به صورت سوماتیک استفاده بشه، فقط جرم لاین نباید باشه. چرا؟ به دلیل خیلی ساده ای. من شما یه آدم بالغ و جینتو اصلاح کنم الزایمر نگیری، خوبه، یک مشکلی نیست. بچه شما اون قابلیت رو بهش منتقل نمیشه. اگر بچه دار بشی این تغییری که من در شما به وجود آوردم منتقل نمیشه به بچه‌ت. اونو بهش میگن جرم لاین. اون بسیار خطرناکه. چرا؟ برای اینکه ما اون تغییرات رو ایجاد کنیم، نسل بشری دچار تحول یک طرفه میشه و دیگه قابل بازگشت نیست. اطلاعاتتون شما کراپ شده.
بعد از کجا میفهمن کدوم ژن بهتره؟ پس حتما یه برتری بین اقوام مختلف به وجود میارن دیگه.
همین نکته جالبش همینه. شما این چیزی که ما میبینی با اون انسان سالم قرن 21 ناشی از صدها هزار سال تحول و اِوولوشن بوده. خب و ما درشتاش سوا شدیم، ما شدیم.
درست.
اونایشون که ضعیف بودن مردن رفته پیکارش. خب حالا تغییرات که ما دستکاریایی که ما الان بکنیم بسیار خطرناکه. چرا؟ برای اینکه نتیجه شما الان نمیبینیم. ما مثل باکتری نیستیم که هر فاصله مثلا هر چند ساعت تکثیر کنیم. 30 سال یه اوریج جنریشن طول میکشه. بنابراین اثر هزار جنریشن بعدی رو ما 20 قرن دیگه میفهمیم، 30 قرن دیگه میفهمیم. این نمیتونیم این ریسکو بکنیم.
درست.
که آیا مثبت یا منفی. برای همینه که اینهایی که خودشون پایه‌گذار این فیلدن میگن آقا خطرناکه این کار نکنین. سوماتیک اشکال نداره. ببخشید آره درست گفتم. سوماتیک نوع که فقط شما رو تاثیر میذاره نه بچه تو. این مدل اشکال نداره. جرم لاین خطرناکه. متاسفانه یکی از خبرها این بود که در اواسط سال 18 گروه چینی اعلام کرد که دو تا بچه درست کرده به نام لولو و نانا. دو تا دخترن، دو قلوهای همسان.
لولو
اینا رو با کریسپر درست کردن. با کریسپر مادیفای کردن چیزشون رو. ادعاشون البته من هیچ جا ندیدم مقاله رسمی اطلاعات علمی راجبش باشه، فقط به عنوان یه گزارش دیدم که میگه HIV ریزیست هم هستن، یعنی اصلا HIV بهشون اثر نمیکنه. خب احتمالاً به احتمال 99.9% میتونم بهتون بگم این ترمینیت شده است، یعنی این بچه‌ها هیچ وقت بچه نشدن و اون صورت سلولی که بزرگ به وجود اومدن سوری تست روشون کردن و بعدم ترمینیتشون کردن، ادامه ندادن اینو. برای اینکه میگم خیلی خطرناک این کار، شما اینو به وجود بیاری بلافاصله شروع کنه پخش شدن. این جین به صورت جرم لاین بوده، یعنی اون تغییر اساسی بوده. خب این میگم الان خیلی تو بعض اون گروه ژنتیک به صورت یک کمیونیتی دارن و بایو اتیکس میگن این اصلا کار خطرناک بوده، این کار غیر قانونی بوده، این کار در سطح بین المللی این کار، ولی متاسفم بگم هیچ راهی برای انفورس کردنش نیست. اگر یکی بخواد تو این محلایی که نسبتاً ایزولن مثل چین یا کوبا یا هر جایی که یکم سوال برانگیزن، شما میتونید از این کارا بکنید. تکنولوژیش هم میگم هست. متاسفانه خوشبختانه میگم این موضوع اومد بیرون دیگه، این چیزی نیست بخوام مخفیش کنین. کریسپر و بلدن دیگه، اونایی که میدونن این چیزا رو. کیتش هم من شنیدم میفروشن، یعنی کیتشو میخرین تو خونتون میتونین خودتون آزمایش کنین. واو. این بسیار اصلا جای سوال داره این کارا. به مراتب خطرش بیشتر از بمب هیدروژنی و ایناست اگر بخوام فکر کنین بهش.
درست.
اون میره یه جور منهدم میکنه دیگه، کار دیگه نمیکنه. آدم بودنتون زیر سوال نمیره، ممکن از اخلاقی سوال بره، زیر سوال بره، ولی از نظر فیزیولوژیکی شما هنوز آدمی. خب ولی لوژیکی شما رو دستکاری کنم در حد مولکولی اصلا واقعا نمیدونم چجوری مردلت ساده فکر میکنم به این مسئله. اصلا مفهوم انسانیت زیر سوال میره در آینده. خب این از اون بحث، حالا نمیخوام خیلی دیگه وارد اون حرف بشم. یک مورد خیلی جالب از نتایج حرفای سابقم که قبلا بهتون گفته بودم، ظاهرا تو کانکتوم بهش میگن، یک آقای چینی فکر کنم اصلیتش مال که هاروارد اگه اشتباه نکنم، ایشون تزش این بود که آقا من اگر کانکتوم تو به دست بیارم تو رو میتونم بازسازی کنم. این حرف برمیگرده اون قضیه آپلود کردن به نتورک، اگر یادتون باشه.
درست.
یه زمینه‌ای صحبتایی شده بود توسط آقای کورزوایل و امثال هم که آقا من در یه دوره میخوام اپلود کنم به خودم و کانشسنسم و این خودآگاهیمو به کامپیوتر، معادل خودم رو کامپیوتر به وجود، رو فضای مجازی.
درسته.
این قابلیت خب مسلما هنوز خیلی فارفچه برای ما، ولی یکی از قدم‌های اولی برای اینکه اون کارو بکنین شما اینه که استراکچر مغز یا اون ساختارهای نورونیشو به دست بیارین. اینقدر پیچیدگی داره که اصلا این کار به نظر غیر ممکن میاد، ولی این توسط یه گروهی در همین هاروارد که بهتون گفتم چند سال پیش شروع شد. خیلی کار شاقی واقعا، نزدیک 200 میلیون اگر اشتباه نکنم 200 میلیون تصویر با روش یه نوع مخلوط چیز با MRI و چیز ترکیبی با چند روش دیگر رو مخلوط کردن که اینو لایه به لایه ورقه ورقه میکنن مغز رو، بعد اینو مپ میکنن. اینو با کامپیوتر میتونید سینتزایز کنید برای یه تصویر سه بعدی بدین. این کار برای یه جونور خیلی ساده نیست که کردن، یعنی کاملش کردن. من الان عدداش اینجا پیدا نمی کنم ولی بری نگاه کن. آه چرا اینجاست، اولین مورد کامل کانکتوم مگس میوه فروت فلای 700 هزار سلایس، یعنی ورق ورق 7000 ورق ورقی بسیار نازک با یه نوع تیغه الماسی کات میزنن، میکروسکوپی ها کات میزنن بدون که ویس کنن. این به 7000 لایه تبدیل میشه. بعد از این لایه ها با روش های سپید الکترون میکروسکوپی، روش بیم الکترونی، به جای نور با الکترون میتونین سکن کنین، روش میکروسکوپ الکترونی میگیم قدیم،
درست.
این رو سکن کردن و نزدیک 21 میلیون تصویر بوجود. حالا اینو دوباره پشت سر هم میذاریم، شبکه هاش به دست میاد. اگر بتونین اینو کپی بزنین به صورت مجازی روی اینترنت یا روی کامپیوتر، میتونین چیکار کنین؟ یه ساختار هاردوری مغز این مگس میوه رو بسازین رو کامپیوتر.
درسته.
حالا در چه نقطه این میشه مگس میوه؟ حالا باید ببینیم. ولی قدم اول همین بود که مپش کنیم که کردن امسال. و این واقعا شگفت انگیزه. کار بسیار سنگینی از نظر مقدار کاری که باید بکنین، هیچ حجم اطلاعاتی اصلا سرسام آوره. بعد موردهای دیگه که لازم میدونم اشاره کنم که خیلی جالبه که در مجله ساینس هم این اشاره، مجله بسیار مهمیه که در امریکا چاپ میشه به نام ساینس، چندین مورد و دانشمندایی که عضون، عضوشم منم، تریپل ای اس بهش میگن، American Association of Advancement of Science، رای گیری کرده بودن. این جزء ریت اولش بود که آزمایشات مربوط به بهش میگن زیبرا فیش یا ماهی گورخری، اگر دیده باشینه. این ماهی رو چیکار کردن؟ به صورت سل بای سل، یعنی دونه به دونه سلولا رو رد رشدش رو گرفتن که از حالت سلولی زایگوت که شروع میشه همینجور تا مالتی سل که میشه، چجوری تریسش کجاست، چه وقت میشه دوم، چه وقت میشه ستون فقرات، چه وقت میشه چی چی چی. این خیلی حیرت آوره، چجوری میتونی شما ردیابی کنین این کار رو؟ ما به صورت تئوری میدونیم این میشه، برای اینکه میبینیم از یه چیز کوچولو شروع میشه. هممون هم مثل همین، ضمناً بگم ها، عکسشو من میتونم براتون پست کنم، عکس حالت فتوس یا همون حالت امبریونی که آدم، خوک، پرنده، خزنده، چی 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 که اصلا هیچ ربطی به هم ندارن ظاهرا، در دوران امبریونیکشون عین همن. اصلا من بهتون بگم کدوم کدومه نمیتونیم بگین چیه. رشد که میکنن شروع میکنن متفاوت میشن. این همین برمیگرده به صورت development cell by cell، یا تریس بکنین ببینین کجا کدوم قسمت چی میشه به خاطر کدهایی که شده در حد دی ان ایش. یه مورد دیگه که بسیار جالب بود، ظاهرا FDA قبول کرده نوع داروهایی که از نوع RNAi هستن. RNAi من نمیدونم صحبت شده بود قبلا یا نه، من نمیدونم بحث کردم، رشته من نیست البته، ولی من بسیار علاقمندم این موضوع. یه سیستمی هست در حالت RNA بهش میگن اینترفرنس، اینترفرنس یا حالت تداخلی. ما یه اصطلاح دیگهش که دوستان آشنا بشن برن نگاه کنن به نام جین سایلنسینگ یا ساکت کننده ها، مسکوت کننده های ژنتیکی. آره. مثلا چی؟ یه شما یه چیز فعال رو کدتون نوشته شده، این میره چیکار میکنه اونجا رو یه مارکر ایجاد میکنه که اینو میبنده، این کد خونده نمیشه. اینه دیدین رو کامپیوتر پروگرام ها، اونا که پروگرامرن میدونن اینو، شما یه سیستمی داریم نام کامنت، یه علامت سینتکسیه تو هر زبونی هست، سی، پایتون، فورتران، نمیدونم بیسیک، هر زبونی بریم نگاه کنین، جاوا، یه علامت میزنین اون متن چی میشه؟ میشه کامنت. دیگه کامپیوتر کار اصلا کاری نداره، به عنوان فقط هیچ چرت و پرتای برای آدماست، یعنی به کامپیوتر ربطی نداره، هیچ اجراش نمیکنه. به محض اون علامت سینتکس رو بردارین خرابکاری کردین، چون این متن رو به عنوان کد میخونه، درست؟ این کار، این جالبیش اصلا حیرت آوره برای من که چقدر تشابهات هست بین روش برنامه نویسی و ژنتیک در مقیاس مولکولی. دقیقا مثل اینه که کد برنامه است به زبون دیگه است، منتها به زبونی که ما میفهمیم به صورت باینری نیست، یه جور دیگه نوشته شده، چون چهارگانه.
این ترسناک میشه برای آینده ربات ها در حقیقت.
بله، برای اینکه ربات آخه در حال حاضر از آهن و اینا ساخته میشه، اگه شما بخواید با ربات بیولوژیکی درست کنین چی میشه؟
همونه من میگم دیگه. آره
بله،
مثلا میگی برنامه
ببین، اصلا یه چیزی بهت بگم، اینهایشون، اینهایی که میبینی راجب ایلین ایشن ایلین و این چیزا حرف میزنن، معتقدن اصلا ما چیز نیستیم، ما زمینی نیستیم.
نه، ما رو ساختن،
ما ربات‌های بیولوژیکی هستیم،
ما رو ساختن،
یه ربات‌هایی هستیم که یه نفر پروگراممون کرده، حالا به چه انگیزه معلوم نیست، که ما چیکار کنیم روی این کره زمین یه کارایی بکنیم مثلا، یا اصلا ما رو به عنوان یک آزمایشگاه مثل این فروت فلای که میبینی تو قفس میذاری، غذاشون هم میدی و اکوسیستم براشون درست می‌کنی، ببینی چجوری ایوولو میشن.
آره.
یکی ممکن این کارا رو کرده ببینه این نسلی که درست کرده ببینه نتیجه چی میگیرن، مثلا در یه جا ممکنه ترمینیتت کنه. زن من بگم
چند بار ترمینیت کردن، چند بار میگن ترمینیت کردن دوباره ساختن، بله
خوشش نیومده، گفته نه 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 اینا رو به درد نمیخورن، اینا به نتیجه نرسید،
همون طوفان نوح و اینا قضیهشون همینه.
یه نوع کلنزینگ در واقع، مثل باکتری دیگه، عین باکتری. شما با باکتری که نمیرین مثلا حالت احساسی برخورد کنین، وقتی اسپری میزنین، وقتی دستون رو میشورین، ضد عفونی میکنین، تو اون دارین میلیون ها باکتری رو میکشین با این کارتون،
درسته؟
وقت با انگیزه چیز دوستانه مثلا بخوام با باکتری که بحث نمی کنیم،
اونا هم واسه خودشون خانواده دارن، زندگی دارن،
چی دارن؟ ما با حیوانات گفتم تو ما 30-40% با حالت نباتیم، قبلا اگر خاطرتون باشه با موز اشاره کردم، با موز نزدیک 30-40% شباهت های ژنتیکی ما داریم. خب بنابراین این خیلی سخته بگین باکتری دیگه نه دیگه، این دیگه جونور حساب نمیشه. او هست دیگه، همه چی جونورن. اونایشون که تکون نمیخورن و ما میگیم گیاهی، ولی قارچ،
یعنی اون گیاهخوارا هم همچین فکر نکنن دارن گیاهخواری میکنن.
در قارچ بابا، قارچ اصلا شباهت ژنتیکیش به حیوانه تا به گیاه، میدونی فتوسنتز هم نمیکنه، یه انگله. ولی فانجای اصولا از نظر دستبندی ژنتیکی الان در ژنتیک مدرن اینو حساب میکنن به عنوان یه چیزی شبیه حیوان، در یه دستبندی سواس منتها تمایز میدن اینو با گیاه، میگن بیشتر حیوانه، حیوانایی که بدون لوکوموشنن، حرکت نمیکنن، ولی چیان از نظر چیزی ژنتیکی مثل حیوانن. برای اینم که قارچ میخوری اینقدر مزه مثل گوشت میده، دیدید؟ حالا مثال خنده‌دار میگم، علمی نمیگم، ولی وقتی میخوری دقیقا حالت مثل گوشت رو داره، پروتئینش خیلی بالاست و امثال هم. این البته میگم مثال علمیش نیست، به عنوان همینجوری مزاح میگم. ولی آخ و اوخ مثلا بکنه، شما مثلا فکر میکنی راجبش، خب این هم حیوانه دیگه، چرا میجویش؟ خب این دردش میگیره دیگه،
فریاد فریادهای کاهو زیر دندونت میاد خودش.
این فرنو تست کردن سالها پیش،
آره،
با الکترو پروب تستش کرده بودن که مثلا یه سوزن به اون خانومه میزدن، به اون یا اون شخصی که تست میشد، گیاهه رکس العمل نشون میداد، همدردی میکرد با اون انسان. میخوام بهتون بگم اونجوری هم نیست که ما میگیم، چون ما نمیفهمیم چی کار داره میکنه فکر میکنیم که خب هیچ احساسی نداره، ممکنه دارن، برای که موجود زنده است،
درسته؟
وقتی بمیره مرده، وقتی زنده است زنده است، این تمایز هست، این نیست که مثلا یه تیکه سنگ نیست. گوین که اونم تازه من زیر سوال بردم با آقای تئوری آقای جرمی انگلند، قبلا گفتم اصلا مرزی بین ماده زنده غیر زنده هم صورت نیست، بحث انتروپیکه. ولی خب اون میگم بحث خیلی مفصل دیگه میشه، بگذاریم. خب این بعد از این به کجا برم؟ یک موضوع جالب دیگه، یک خیلی میگم زیاده، انقدر زیاد بوده اختراعات و اکتشافات امسال که اصلا واقعا بحث خیلی مفصلی بخوان تو یه جلسه چند روز بعد وقت بذاریم، ولی فقط خلاصه اشاره کنم که اون چیز تلسکوپ توی قطب جنوب، تلسکوپ نوترینو، موفقیت آمیز بود. البته تستشون یه دونه نوترینو رو در سال گذشته سپتامبر 2017 دیتک کرد، منتها به دلایل این نورش تونست حتی رد معکوس بگیرن ببینن از کجا اومده،
درسته؟
و بلافاصله دستور دادن به تلسکوپای ماورا چیز اکس ری و ایناشون که این محل رو نگاه کنن. نسا این کارو کرد. فهمیدن این تشعشع مربوط به یه بلیزاره، یک مرکز بهش میگن سوپر ماسیو بلک هول، چیزیه مرکزیه مال یه کهکشانه. میدونین که سوپر ماسیو بلک هول ها اون به خاطر چرخششون یه چیز فانل درست میگه، یه سیستمی درست میکنن ماده که توش پیچ میخوره میره تو افق رویداد، بعد جت اکس ری میزنه بیرون از قطباش. این تشعشع رو اگه شانستون بخوره در جهتی باشه این تشعشع رو بگیرین، چی میشه؟ میتونین ببینین اون تأثیر رو. و این مورد هم ضمناً بهتون بگم، این ادعا شد امسال که چند گروه این کار کردن، الان یادم نیست کدوم ایالت بود یا کدوم کشور، فکر کنم یا انگلیس بود یا امریکا.
درست.
که چکار کردن؟ ادعا کردن مرک عکس یه دونه بلک هول رو گرفتن برای اولین بار. خب منطقی به نظر میاد چون میگی بلک هول سیاست، نباید بتونین عکسش رو بگیرین، عکس حاشیه‌اش رو میگیرین، عکس اون افق رویدادش رو در واقع میگیرین.
درسته.
این یکی از این موضوعات امسال بود که بسیار تکان دهنده است. ولی بهتون بگم این دتکتور نوترینو، قبلا هم بهتون گفته بودم نوترینو یک چیزی که هر تریلیون تریلیون از نوک انگشتتون رد میشه هر ثانیه، شما هیچ احساس نمی‌کنی. ضمن از اون کره زمین در میاد، اینقدر بدون خاصیته، این اصلا واکنش به چی نمیده. تصور کنین من یه دستگاه بسازم بتونه اینو دیتک کنه، ببین یعنی چقدر حساس باید باشه. دیتکتوری که من دارم صحبت میکنم تو اقیانوس چیز جنوبی، منجمد جنوبی و انتارکتیکا، یک کیلومتر مکعبه. میتونی تصور کنین سایز آشکارساز یک کیلومتر مکعب، یک کیلومتر در یک کیلومتر در یک کیلومتر، میان سوراخ میکنن یه چیزی مثل خوشه، مثل تسبیح.
درست.
میان را به صورت چین رو هم میچسبونن میکنن تو زمین، تو ببخشید تو آیس، این یخ. بعد این یه مجموعه مثل کیوبیک، این پر از این مجموعه های دیتکتور هست، این آشکارساز هست. اگر نوترونینوی بیاد وارد بشه با یکی از اینا واکنش بده، میتونین ردشو بگیرین به خاطر تبدیلش به نور. میدونین که قبلا گفتم نوترینو تنها واکنشش به حالت معکوسه، وقتی جذب بشه یه نور آزاد میشه، اینو میشه دیتک کرد که خیلی نادره، این اتفاق بسیار نادره که بیفته، ولی وقتی افتاد مثل این قضیه که میگم، تونستم بلافاصله دستور دادم به اون دستگاه های معمولیمون مثل اکس ری تلسکوپ و اینا و تلسکوپ ها عادی تر یعنی معمولیمون، ببینن این از اون جهت که میاد این چی بوده. بعد دیدن این همین بلیزاره که داره تشعشع میکنه. این در واقع نقطه شروعیه در استروفیزیک در زمینه نوترینو تلسکوپ. این یک شاهکار ها. دو سال قبل اگر خاطرتون باشه مدل جاذبه ایش رو درست کردیم، تو همین واشنگتن هم هست، لیگا بخشی لایگو اصطلاح میگن، اینترفرومتری لایگو. اون روش امواج گرانشی رو دیتک میکنه، این روش که صحبت میکنیم نوترینو رو دیتک میکنه. بعد دید حالا کشفیات آینده چه خواهد بود. خب
موافق باشین یه موزیک بشنویم،
هپی نیو ایر چیزی. آره. انتخاب شما کدومش رو دوست داری فرض.
باشه یه موزیک بشنویم که به یه نواختم نریم جلو. بله برو بریم.
Feeling blue, it's the end of
خوابا رو شنیدید با هپی نیو ایر.
بله عباد در دنیا یکی از معروفترین بندهای موزیک هستن، در استرالیا به خصوص خیلی طرفدار دارن. گفتم یه صدای زیبای این خانوم هم بشنوین
وسط صدای ما خیلی خوبه.
آره زمخت ما رو تحمل کنیم مقدار. این زمینه که اشاره کردم، میدونین که نجوم اصولا بر اساس نور بوده قدیم که میبینین، الان قابلیت‌های دیگه داریم، کازمیک ری رو می‌بینیم، الان نوترینو رو می‌تونیم دیتکت کنیم، الان امواج گرانشی رو دیتکت می‌کنیم. یه قابلیت کلاً جدیده، اصلا وجود نداشته قبلاً. حتی چندین 20 سال پیش هم نبوده، این همین مختص الانه. اینو بهش میگن مولتی مسنجر استروفیزیکس، یه دیدگاه جدیده که شما چند تا اطلاعات رو با باندهای مختلف و چیزهای مختلف از یه محل دریافت کنی. خیلی جالبه. این دقیق ترین اندازه انبساط جهانی رو هم به ما به دست اومده از همین طریق. الان میگن تقریبشون با دقت خیلی بالا، نزدیک 2% بودن خطا، 73.5 کیلومتر بر ثانیه بر مگاپارسکه. این خیلی دقیقه، یعنی هر مگاپارسک که دور بشین از زمین 73.5 کیلومتر در ساعت، هم سرعت اتومبیل در واقع فرض کنید، سرعتتون بیشتر میشه هی که میرین دور، دارین فرار میکنین، همه چی داره منبسط میشه. خب
درست.
کائنات داره بزرگ میشه، رشد بزرگ شدنش با این دقت اندازه گیری شده، 73.5 کیلومتر بر ثانیه بر مگاپارسک. مگاپارسک هم قبلا گفتم مقیاس بزرگیه، یعنی یک ثانیه قوسی که ببینین یک پارسکه، مگاپارسک یک میلیون برابر اونه. این واقعا حیرت آوره با چه دقت هایی ما این کارا رو داریم میکنیم، مثلا بی نظیره، یعنی مشابه نداره با هیچی قبلا کردیم. خب از بحث نجوم هم بیایم بیرون، فقط یه چیز در مورد ژنتیک یه چیز دیگه هم بگم، خیلی جالبه که از قدیم یه حدسی میزدیم، اونایی که تو کار پزشکان اشاره میکردن اینو، من تا چیزی نبود براش، اویدنس نبود، الان هست. به نام اپیجنریک مموری یا حافظه ژنتیکی، که یعنی شما از طریق سپرم بتونی یه چیزی رو کروموزوم سپرمی اطلاعات منتقل کنه. اینو کشف کردن روی سی الگنس، یه کرم ساده است که قبلا گفتم یه چیزی که خیلی مطالعه شده روش، چون ساده است، نورال نتورکش ساده است، بیولوژیکی آسونه، میشه روش کار کرد، خیلی هم زری تکثیر میکنه. این رو دقیقا اندازه‌گیری کردن، به نتیجه رسیدن که بله حافظه رو سپرم میتونه منتقل بشه. رو دی ان ای تاثیر نمیذاره، بگم این خیلی چیز عجیبیه، دی ان ای همون دی ان ایه، منتها اطلاعات منتقل میشه. اگر یادتون باشه قبلا موافق نبودن با این نظر، میگفتن که شما یادگیری رو شما دوباره شروع میکنین، الان اینا میگن نه اینطوری نیست. در مورد حتی این سی الگنس ساده دیدن نه اینطوری نبوده، یه سری چیزا با اسپرم میتونه جابجا بشه. اطلاعات منظورم ها، حافظه ژنتیکی بهش میگیم.
درسته.
خب این خیلی نکته مهمه برای آینده که چی بشه. و نکته آخر پزشکی که برای دوستانه که مو از دست دادن و پوستشون مقدار چروک داره بگم، دانشگاه آلاباما تو برمنگهام یه نوع ریورس ایجینگ ایجنت درست کرده، روی موش امکان کردن، رو موش میدونی یه چیزی بشه، یعنی خیلی نزدیکی به آدم هم بشه.
درسته.
که هم تاثیر رو حل کرده براش، برای موش پیر، هم انرژی و لیبیدوش بالا رفته.
اصلا درست هسته دیگه، موش دیگه برای موش درست کردن که مو درست بشه،
برای به خصوص مو نیست، برای ریورس ایجینگ، یعنی شما مو ریزشتون هم به خاطر پیریتون برعکس میشه، دوباره مو در میارین، دوباره کلی تاس، یا پوستتون چروک دیگه میشه به خاطر اینکه آب ریتنشن نداره، پوستتون چروک میشه به چه دلیلی؟ برای اینکه جوان بودین آبش زیاد بود، حالا کم شده چروک به نظر میاد، پوستتون همون پوسته، منتها اون حالت الاستیکش از دست داده. اگر برگردین بهبود بدین به وضعیت ژنتیکی اون موجود، برمیگرده به حالت طبیعیش. با اینکه سن، یعنی میتونم اینجوری بهت بگم سن واقعیش از با سن بیولوژیکیش متفاوت میشه با این کار. میدونی سن طبیعیتون خب تاریخیه،
یعنی تاریخ قلب تو اینا هم بازسازی میشه همه.
دقیقا این بی نظیره، یعنی ما در جهتی داریم میریم که البته قابلتا برای همه نخواهد بود این تکنولوژی،
چون این کارو بکنن جمعیت انقدر زیاد میشه که دیگه هیچ چی دیگه.
نه خب حالا مجبوریم کنترل کنیم دیگه جمعیتو،
برای اینکه همه چی برای پول داراست
کنیم، نمیتونیم همه رو همینجور بچه درست کنن و این حرفا. این منطقی نیست اصلا. و یک نکته خیلی حالا که حرف پیش اومد بگم، در آگست امسال باز تاسفه ما از منطقه چیز رد شدیم، کجا نوشتم اینجا بود، منطقه کریتیکال زمین رد شد، مقدار بهش میگن اوورشوت. ما تولید بیولوژیکی اون برای که ساستین کنیم این جمعیت رو برابری کرد. یعنی برابری که میگم گذشت، اوورشوت کرد. در 20 آگوست 2018 مقدار تولید مواد برای مصرف بیولوژیک منظورم از مقدار که تقاضا هست متاسفانه چی شد؟ پایین افتاد، بیشتر تقاضا هست. این نشون میده جمعیت زیاده. یا تولید اونا رو زیاد کنیم مونتا، مشکل کار
یه در بکشیم دیگه،
یا مثلا حالا من اونو پیشنهاد نمی کنم ولی منظورم اینه که میکنن
ولی این کارا رو
مثلا چه بخواین چه نخواین این اتفاق میفته. وقتی گرسنه بمونن چیکار کنن؟ میدونی مشکل ما اینه که سستینبل نیست، اقتصاد فعلی جهانی سستینبل نیست، نظر فقط من نیست، خیلی ها اینو میگن. به چه دلیل؟ بلکه شما در اقتصاد کاپیتالیستی که فقط رشد منظوره، رشد بس سستینبل باشه، شما نمیتونی همش رشد کنی به صورت بی‌نهایت، این عملی نیست. من برنامه محدودن، مصرفم محدوده، منتها الان یه جوری شده که طبیعت دیگه ماکسیمم شده. یعنی ما هرچی میتونستیم مزرعه بسازیم و درختار رو بزنیم، آمازون رو نگاه کنید چقدر چیز جنگلاش از بین رفته سر این غیرقانونی، میرن اونجا درختار رو میزنن مزرعه بسازن. منطقه خوشاباوی میشه مزرعه کرد، ولی این درختار مرکز اکسیژن کره زمینن. 20-30% اکسیژن جهان از آمازون میاد. این اصلا باور نکردنیه. یکی بگی یه منطقه در برزیل اکسیژن همه جهان رو میده، خب 20% منظورمه. و اگر مختل بشه، یعنی 20% تنفستون مختل شده، تنفس این سیاره مختل شده. خب این اصلا من نمیدونم چه جوری میتونیم به راحتی از این مسئله بگذاریم. مسئله مهمی دیگه که حالا از بحث بیولوژی یکم خارج بشیم بریم به اکولوژی، مسئله کلایمت چینج. تاریخ تغییر کلایمت در 2-3 سال گذشته این بود که ما این ترند رو کم کنیم، مقدار کاربون امیشنمون رو بیاریم پایین. در 2-3 سال اخیر نه تنها پایین نیومد که با ریت بدتری رفت بالا. این در واقع تسریع میکنه مسئله کلایمت چینج رو با نرخی شدیدتر از اونی که قبلا پروجکت شده بود و بسیار خطرناکه. حالا کی منبع اصلیش؟ متاسفانه چین اولین تولید کننده کاربن، بعد هندوستان، بعد امریکاست. این سه تا کشور آلوده ترین کشورهای جهانن از نظر مقدار فوتپرینتی که اینا دارن. البته چین مشخصه، چین و هند چون توسعه دارن پیدا میکنن هنوز به زغال وابستن، زغال سنگ هنوز کل یه چیز اصلی برای انرژی. منتها شعوری که چین نشون داده اینه که خیلی به سمت داره سولار سل و این توربینای بادی و اینا میره، منتها بازم کافی نیست برای اون هرسی که میذارن برای انرژی. امیدوارم سریعا به چیز فیوژن هم درست کنن. الان من یه خبری هم دیدم که ادعا کردن یک مرکز تحقیقاتی چین، ملی چین، یک چیز درست کرده، تاکامکی درست کرده که 100 میلیون درجه رو رد کرد. حالا کی میتونن به بریک ایون برسن مثل اون نشنال ایگنیشن فسیلیتی امریکا نمیدونم. این خیلی بی ربطه اینی که در امریکا هست. این با 290 خورده لیزر کار میکنه، یه ذره رو منفجر چیز ایمپلودش میکنن، فیوژن میده و نقطه رو رد کرد، نقطه بریک ایون. بریک ایون که بهتون میگم باز دوباره یادآوری کنم، در تولید انرژی شما یه مقدار از انرژی رو مثل پسمان باید بدین که سیستم راه اندازی بشه. مثلا در الکتروموتور باید یه مقداری انرژی بدین که مگنتایز بشه، یه چیزی هستش که بچرخه که بعد برق تولید کنه. این پسمان یا این فیدبک یه مقداری از انرژی اولیتتون رو میگیره، ولی بازم یه نت اضافه تولید میشه این وسط که میرین مصرفش میکنین. اگر نمیتونین این کارو بکنین، این قضیه که تو همه مشکل حرکت‌های دائمی هم هست. بعضیا دیدین که با آهن رو یه چیز درست کردن تو اینترنت هست، میگیره میچرخه برای خودش بدون باتری و این حرفا. مشکل تمام این حرفا اینه که فرض بگیرین استکاکم من صفر بکنم که نمیتونین، ولی حالا فرض کنیم میتونین، نهایت اون دستگاه اینه که بتونه فقط بچرخه، همین. به مزگ کوچکترین گیربکس روش بندازی میخوای انرژی ازش بکشیم بیرون، این وامیسته. برای چی؟ برای اینکه منبع تولید انرژی نیست، یک سیستم خودکفاست، انرژی فقط توش میچرخه. ولی سیستم های معمولی یه مقدار انرژی رو چکار میکنه؟ میکشه برای راه اندازی خودش. هر راکتوری رو نگاه کنی اینطوریه، برقش میره یه مقداری برای برق چراغاش، نمیدونم خنک کننده ها، چی. سیستم فیوژن، ما هنوز در به قول معروف در کوچه اولیم، ما هنوز حتی به نقطه بریک ایون نرسیده بودیم، تا الان انرژی بیشتر میکنیم توش که انرژی کمتر به اون پس بده، متو به فرم فیوژن، جوش هسته‌ای. الان در امریکا همین جدیدن به مرحله بریک ایون رسید که معادل میشه. تا کی بخوایم حالا اینو به تبدیل کنیم به مازاد که بتونیم ازش یه چیزی بکشیم بیرون، اون دیگه نقطه کلیدی خواهد بود. و بهتون بگم، اینم قبلا پیش بینی بوده که منم اینجا گفتم تو این رادیو، اون روزی که فیوژن آنلاین بشه و اون مثلا آیتر تو فرانسه یا جای دیگه یا مال چینیا، اون روز ژئوپلیتیک دنیا عوض خواهد شد. چرا؟ برای اینکه مفهوم انرژی که بیشتر دردسرا رو ایجاد میکنه. اگر عربستان نفت داره، اگر نفت نمیداشت چی؟ اصلا کسی به عربستان توجه میکرد؟ اصلا و ابدا. تمام پول هنگفتی که رفته تو جیب این آقایون سعودی به خاطر نفت. اگر نفت اهمیت انرژیتیشی رو از دست بده، البته بازم نفت پتروشیمیایی خیلی ارزش داره، بهش میگن طلای سیاه، ولی از نظر انرژی که حذف بشه کلی تأثیر رو تمام سیستم سیاسی جهان میذاره. چرا؟ ما مستقل میشیم از بحث انرژی. اصلا گرمایشی هم ما میتونیم خیلی مسائل رو حل کنیم، برای اینکه فوری میتونیم به الکتریکی تبدیلش کنیم همه چی رو، و پسماند اون کربونی دیگه نخواهیم داشت، فوتپرینتمون کاهش پیدا میکنه و خیلی مسائل حل میشه. متاسفانه بعد 50 سال هنوز موفقیت‌آمیز نبوده. بمبشو درست کردیم ولی راکتورش خیلی سخته، به خاطر اون مشکلات پلازما که قبلا یه اشاره مختصری کردم. پلازماشو نمیتونین کنترل کنین، هی میخواد فرار کنه، نمیخواد فشرده بمونه. این مشکل اساسی تمام تاکامک ها هست، برای اینکه میدانش تورویداله، یعنی به صورت مثل لاستیکی داخل تیوب داخل تایر، شکلشو دیدین بهش میگن دونات یا تورویدال. این میدان مغناطیسیش قرینه نیست، میدان مغناطیسی که وسط تشکیل میشه به گوشش که بریم گوشه داخلیش قوی تره تا به خارجش، این باعث میشه پلازمای بخواد فرار کنه. این اشکالیه که همه تاکامک ها دارن. الان البته اون مورد چی بود؟ استلریتور آلمانیا هست که اینو اومدن با کامپیوتر طراحی کردن که یه جوری باشه که استیبل تر باشه. هنوز من خبر جدید ازشون نشنیدم که راه اندازی شده باشه یا نه. یه چندین بیلیون یورو مصرف کردن تا الان، 10 سال دارن روش کار میکنن، که امیدوارم بشه البته، چون مهمه برای آینده بشر. خب از بحث انرژی هم که اشاره شد، کجا بودیم؟ چیزای جالب یکم ممکنه چیز باشه، خب ولی لازمه بگم دیگه. سکس روبات هم دارن آنلاین میشن، زمنان ژاپنیا صنعتیش کردن.
یعنی چیکار کنیم؟
یعنی رباتایی که اصلا دیگه تقریبا خیلی میمیک با سیلیکون و اینا، حالتای رفتاریش، حالتای حرکتیش مثل به اصطلاح چیز آمستردام میخوان تخته کنن. آمستردام الان رد لایت دیستریکتش مرکز توریستا بود، الان اینا میخوان رباتیکش کنن که اصلا نیاز نباشه برین اونجا، یا اجاره کنین یا مثلا جایی درست کنن که همش رباتیک باشه. از نظر بهداشتی هم منطقی تر از آدمه. از نظر
چند قیمتش؟
والا هنوز تو حراج نذاشتم گذاشتم، اگر دوست داشتین برو آنلاین رو ای بی حتما میتونیم پیدا کنیم.
ما خیلی مشتری داریم تو رادیو شمرون، زیاد داریم مشتری.
نه اون البته بهت بگم یه مشکل این اون نیست که شما تکنولوژیشو پیدا کنید، مشکلش اینه سایکی آدما بعد از این اتفاق. شما خیلی ها که دیگه نگران، اگر خیلی ریالستیکش کنن دیگه کی، مگر انگیزه های قبلا برای همسری و رابطه های زناشویی بود الان شاید از بین بره برای خیلی ها.
چه بهتر میشه،
خیلی نیازشون بر اساس چیز جنسیه دیگه میرن ازدواج میکنن. جنبه همدمی و اون جنبه های سایکولوژیکیش مهم نیست زیاد، ممکن برای خیلی ها. اون افراد دیگه متاسفانه خودکفا میشن. برای اینکه اینو شما یا رنتش میکنی یا میخری یا هرچی، مثل کامپیوتر خونت، یه قطعه تو خونت دیگه، مثل تلویزیونت یا یخچالت، این هم هست تو اتاق خوابه.
اینه دیگه، بعد یه جوری کنن این واسه پولدارا نباشه، چون پولدارا که زیاد مشکلی ندارن.
نه اون که میدونی اون از نظر اقتصادی هرچی تولید انبو میکنه ارزون میشه هر چیزی.
بله نیزرت
در هر صورت اینم نمیتونین اینو در نظر نگیرین.
اصلا شاید چیز به وجود بیاد مثل نمایشگاه ماشین، بزن یه تست درایو هم بکنیم.
من باشین
همه بیریم تست درایو.
Customer is the first thing. همیشه اینو میگن، همه چیز کاستمر تعریفش میکنه. بنابراین انواع اقسامش ساخته خواهد شد و متاسفانه از یه لحاظی من فکر کنم مفید باشه برای اجتماع، برای اینکه بهداشت رو خیلی بهتره با یه موجود سینتتیک تا یه موجود زنده، و ابیوز مثلا از بین میره، شاید ملت یه مقدار ریلکس بشن، خیلی رفتارهای ناهنجاری رفتاری کم بشه، ولی از طریق چی میگن مثلا منزوی کردن اجتماع خیلی موثر خواهد بود. این اینترنت الان شما نگاه کنید روابط اجتماعی چقدر مختل شده،
ولی مشکل اینترنت. جمعیت حل میشه،
مشکل جمعیت حل میشه تا حدی. بله بله، اینکه اینا حامله نمیشن
دیگه.
بله منتها بچه‌ش اگر باشه جنس تیتانیومی در میاد،
وضع آقایون خیلی خوب میشه به خاطر اینکه دیگه طلاق نمیگیرن نصف پولشون رو بدن خانوما.
بله ولی بعضی خصیصاشون ممکنه بعضی سه ماه ببرن پس بدن ریفاند بخوان، بگن نه یه مدل بالاتر من میخوام.
اون مشکل نداره.
آره اونو زیاد نگران نمیشن.
نه مشکل نیست.
مثل بقیه چیزا تگشو یادتون نره نندازین دور، چون تگش باید روش باید.
نه احتمالا مثلا کنتور میندازه، میگه آقا مثل موبایل اگه 30 دقیقه مصرف کنی دیگه نمیتونی برش گردونی.
اگر الکسا رو شما دیدین و متوجه تکنولوژی کلاود شدین، متوجه خواهید بود که اینا حتی مانیتور خواهن کرد رفتار جنسیتون رو در آینده.
خیلی هم عالیه.
میدونن دقیقاً چه وقت چه کار میکنین، چه حالتی دارین، پریودیکتون چیه. میدونین چون مرد هم میدونین پریود داره مثل زن.
آره.
متو پریودی فرم دیگه است. اینا همه رو میتونن تحلیل کنن. بعد میدن به کلاود، اطلاعات با وای فای وصل میشه به شبکه بدون که شما بدونین. اینو مطمئن باشین ما به اون سمت داریم میریم، چه بخوام چه نخوام. اتوماسیون این هم یادم نره حرف تو حرف اومد. آیزاک آسیموف یه مقاله داشته ظاهرا در سال 1984.
یه چیزی من بیان قبل این شما میگم، مثلا شما یه دوست دختر راه دور داری، خب بعد میتونه اون یه دونه سنسور به خودش نصب کنه، یه دونه از اینا داشته باشی شما با ایشون سکس کنی.
بله بله بله
این خیلی خوبه.
اون اصلا ببین اصلا اون که انقدر چیز به قول من اولین ایده هایی که بلافاصله میاد با این قضیه، تو یکی از اپیزودهای بیگ بنگ تیوری، این کمدی بیگ بنگ تیوری رو دوستان هم میبینن یا نمیبینن تو ایران، یکی از صحنه هاش همین بود. اون هندیه با یهودیه هاورد داشتن دستگاه ریموت کیسینگ رو درست کرد.
آره.
از دور میتونی یکی ماچ کنی مثلا، البته ماچ به سبک فرانسوی منظور، نه ماچ عادی. آره بعد گازش گرفت از راه دور. گفت این چرا جوری میکنی؟ گفت چی میخوام پلیفول باشم. بعد اصلا اون میگم اون اصلا یه جزاوی های جدید رو به وجود میاره که اصلا تو انسان امروزی وجود نداره. مثلا همین مسئله چنگانگی یا نمیدونم رو اینترنت رو کلاود مثلا شما رابطه جنسی داشته باشی از این صحبت اصلا نامفهوم برای ما در حال.
ولی اون ولی این چیزا، این سکس ربات ها اگر چیز نداشته باشن، اتوماتیک کلینینگ نداشته باشن، دچار مشکل میشیم برای آقایونی که تنبلن خوب نیست.
ببین اونا مورد تکنولوژیش نمیشه، من تکنولوژیستم تا یه حدی. اون فوری یه دونه UV LED میذاری خودش استرلایز میکنه چیزشو.
آره دیگه
اونا مسئله نیست که بخشه مثلا تکنولوژیکی سوالی باشه. مسئله چیه که لوکوموشنه که حرکتاش ربات به اون کیفیتی از درجات آزادی بشه که مثل آدم عمل کنه. دوم مسئله تیشو فابریکیشنه که الان بهتون میخواستم بگم اتوان تو قضیه پزشکی حرف اومد، تو حرف یادم رفت، یکی کورنیایی که آیریس رو درست کردن مصنوعی. که آیریس که میدونین چیز اساسی چشمتونه، کورنیام اون چیز لایه بیرونیشه، اونو با 3D پرینتر چاپش کردن. خب شما چی میگی؟ کم کم قطعات بدن یدکی تو میتونن پرینت کنن، حتی نیاز به دونر نداری دیگه. الان میدونین خوک رو با آدم قاطی کردن برای قطعات یدکی. خوک و آدم هایبرید منظورم ها، یعنی 20% انسان ژنومش بقیهش خوکه. بعد اینو برای غذا درستش نمیکنه، مثلا ولوش به درد قلب شما میخوره. یا قلب مثلا چیزو سایزش اگر مشابه باشه، بعد اگر ژنوم شما روش باشه ایمیونیتی شما بهش حمله نمیکنه. نیاز نیست من بهتون دوا بدم که میدونی اینا که ترانسپلنت دارن باید دوا بخورن، دوا بخورن که ایمنیشون رو ضعیف کنه، اینو چیز دونه رو بپذیرن، ایمپلانت رو بپذیرن. منطقه اگر شما از ژنوم خودت درست کنی دیگه بدنت نمیفهمه این چیه، میگه مال خودمه، مثل قلب جدید برای خود نصب میکنی. این بگم ردخور نداره، این بحثایی که میکنیم خیال پردازی نیست. همین امروزش این تکنولوژی ها هست، مسیف هنوز نمیتونیم بکنیم برای اینکه قیمتش سرسام‌آوره. اون یه مورد بود، قیمت تو نگاه کردم مثلا سرسام واقعا وحشتناکه الان. بذارم نم کجا بود، یه چیز مثلا غیرعادیه، اینجا بود، این دواهایی که بهتون گفتم اون RNAi بر اون اساس باشه که جین سایلنسینگ داره و میتونه بره چیز بکنه، تاثیر بذاره یه چیزایی تون مثلا آلزایمر رو کور کنه، مثلا اگر ژنومش دارین میره اونجا رو مارک میکنه که این متوقف بشه دیگه علامشو نبینین. این اینتروینوس هم هست، یعنی باید تزریق بهتون بکنن چون ماده ارگانیکه. $500,000 $450,000 در سال خرجشه، چه اینشورنسی میاد اینو بده؟ این یعنی تکنولوژیه که هنوز به صورت چیز ملموس برای ما نیست واقعا، حتی باشم به دردی نمیخوره میدونی، چون کسی نمیاد اون همچی پولی رو بده مگه بیلیونر باشه. خب اون که همه نیستن. خب ولی مطمئن باشیم وقتی راج رو بدونیم نوهوا، این قیمت ها رو بسیار کاهش میده.
احتمالا اینا اینجور چیزا هم واسه همون میلیونرها و بیلیونرها درست میکنن، برای من شما درست نمیکنن.
ببین الان اتومبیل درست شده بود 100 سال پیش، فکر میکنید کی رانندگی میکرد؟ من و شما؟ نه. کارگرا و اینا با پیاده میرفتن یا با دوچرخه. پولدارا بودن و مثلا مورگن و اینا ماشین و مثلا اتومبیل داشتن، بیلیونر بود طرف اتومبیل میخرید، بقیه که نداشتن. الان ولی هر کی ببینین چند هزار دلار ماشین دست اون بخرین، ماشین همه ماشین دارن. اینجا ملت چند تا ماشین دارن، نه یه دونه. خب این همون رو میتونین دوباره بستش بدین. ممکنه مثلا بگم چی، مثلا 20 30 سال طول بکشه، ولی به نیمه پایان، به اول، به شروع، با شروع نیمه دوم قرن 21 خیلی از این چیزایی که صحبت میکنیم کاملا تجارتی شده دیگه با اون تاریخ. منتها حالا ماها خب دیگه سن ما خیلی زیاد خواهد بود، اگر بمونیم ما بالای 80 90 سالمون میشه، ولی اونایی که الان جوانای مثلا میلنیای الان همین امکانات در اختیارشون خواهد بود و احتمال قریبی یقین میتونم بگم گفته شده این به وسیله متخصصین که کسی که در سال 2000 به دنیا اومده احتمالاً 100 ساله خواهد شد. اگر شرایط طبیعی داشته باشه در دنیای مدرن احتمال خیلی زیاد به 100 سالگیش خواهد رسید، یعنی در 2100 زنده خواهد بود و این چیزی که اشاره شده، برای اینکه تکنولوژی با این سرعت داره رشد میکنه تو مسئله پزشکی. خب از بحث پزشکی دیگه فکر کنم بنزه کافی گفتم. آره فکر کنم بنزه کافی راجع پزشکی گفتم، خیلی مهم بود.
وقتش که یه موزیک دیگه بشنویم بعد بیایم صحبت بعدی رو انجام بدیم. Magnetic Field رو شنیدید از جان میشل جار.
بسیار سپاسگزارم. بله، این یکی از کارهای بسیار زیبای جار که مربوط به بحث امروزمونه، من به این دلیل اینو اضافه کردم به برنامه. خب فقط من یه نکته دیگر، دو تا نکته دیگر رو بگم خیلی سریع از همین چیزای امسال که خیلی جالب بود و دیگه تمومش کنم. مثلا امسال رو به نصفه دوم برنامه رو به این موضوع جدیدمون اشاره بکنم. یکیش بود در رابطه با اولین سوپرکمپیوتر، نورومورفیک سوپرکمپیوتر به وسیله تو گروه منچستر تو انگلیس درست شد. نورومورفیک به این دلیل نکته جالبیه، یه میلیون تاش مهم نیست، مثلا اینکه نورومورفیک بودنش خیلی جالبه. نورومورفیک حالتهای هاردویریش دیجیتال، مخلوط دیجیتال و آنالوگه. اینو برای اونه که آشنا هستن فوری میدونم منظورم چیه. سیگنال فقط روشن و خاموش بودن یا مفهوم باینری مطرح نیست، فقط حالتهای تغییراتش هم مهمه. اینو چجوری این کارو میتونم بکنم؟ به وسیله المانهای به نام ممریستر، ممریستر یا مموری رزیستر، یعنی مقاومت‌های الکتریکی که حافظه دارن. یعنی سابقه این که چه جریانی به اون مقاومت دادین یادش میمونه، بعدا مقاومتش عوض میشه. این یه چیز حیرت آوره. شما معادل الکترونیکی بیولوژی رو دارین درست میکنین. میدونین این قابلیت اصلا بی نظیریه. ما اگر این کار رو بتونیم بکنیم، اون خاصیت های ارگانیک رو منتقل میکنیم به دنیای سیلیکونی، منتها با سرعت حیرت آور. حالا عاقبت این چی بشه خدا میدونه. برای اینکه شما یک میلیون نورومورفیک رو به هم بچسبونین، بعد بذارین اجرا بشه و دوباره تغییر کنه، ایوالو بشه، ممکنه چیزهای جدیدی به دست بیاد که معادلهای بیولوژیکی باشه در فضای چی؟ سیلیکونی. و این همون شروع اون مثل ترمینیتور ممکنه باشه، نمیدونم. فقط به عنوان یه اشاره گفتم که بدونین که شده. و این ممریسترا رو آقای به نام لیون چوا در سال 71 اختراع کرده، منتها الان اثراتش رو میبینین در این تکنولوژی کامپیوتر و اینا، و حالا آیندهش چی بشه باید دید. و مورد آخری، ابررسانی‌هایی که این ربط داره به البته موضوع امروزمون. ابررسانی‌هایی مشاهده شده در دمای بی‌نظیر 250 کلوین، اصلا شاهکار واقعا، منتها فشارش 10000 اتمسفر بوده، یعنی در فشار طبیعی نبوده، ولی در دمای 250 کلوین، 273 کلوین فریز پوینته، یعنی آب منجمد میشه، یعنی هیچی. دمای کریتیکال اون کوپرتا، ایتریوم کوپرتا، یک چیز معمول، ایتریوم کوپر اکساید، چیز استاندارد ابررسانا، در منطقه 130 کلوین هن، یعنی نیتروژن مایع. خیلی پایین، یعنی 100 و خورده درجه پایینه، 170 درجه زیر صفر. این در 250 درجه کلوین فقط حدود 20 درجه زیر صفر، واقعا شاهکاره. یعنی در واقع در دمای اون قسمت‌های بالایی کانادا شما میتونید این سیستم ابررسانا رو راه اندازی کنید بدون خنک‌کاری، فقط در فشار بالا. خب اینم یه چیزی بود که واقعا تکان دهنده است. اگر بتونیم تبدیلش کنیم به صنعتی، موتورهای مثلا ابررسانا یا ژنراتورهای ابررسانا، اصلا یه دنیای جدیدی خواهد بود. الان هست در مقیاس کشتی، نه در مقیاس خونگی یا امثال هم. خب این بحث تموم شد، برای بحث امروزم. بحث امروزم در چند جلسه خواهد بود، برای اینکه خیلی موضوع خیلی مفصلیه و به نظر من خیلی پایه است. این برنامه هدفش این بوده که یه جنبه های آموزشی داشته باشه، ولی نه به صورت کلاسیک که شما در دانشگاه میخونین. هدف من اینه که یه نکاتی رو که مثل فرنج باشه، یعنی یه چیز باشه که در آموزش طبیعی جا میندازن یا زیاد توجه نمیکنن، بخاطر اینکه سیستمیک نیست. ما پراکنده حرف میزنیم اینجا، هدفمون هم همینه. برای اینکه ما نمیخوام کلاس درس نیست اینجا، دوست داریم یه حالت کنجکاوی به وجود بیاد، برای یه شرایطی که موضوعات اتفاقا جالب و یه مقدار متفاوت که نرم نیست ولی واقعیت قضیه است، و برای آگاهی بیشتر باید بریم مطالعه کنین تا درک بهتری داشته باشین. این وسط هم من یه میدیومی هم که مثلا اگر اطلاعات اضافه‌ای بخوان به صورت یک به یک پرسش و پاسخی جواب میدم. من اشارم کرده بودم که سوال اگر دارین برای امروز آماده کنین که بپرسین، هیچ مشکل نیست. بگذاریم. خب پس بنابراین هدفمون چیه؟ یکی از نیروهای پایه طبیعت، الکترومغناطیس یا الکترومگنتیک فورس، این یکی از نیروهای چارگانه است. در دهه 70 60 70 به وسیله 3 نفر متحد شد با نیروی هسته‌ای، بهش میگن الکترو ویک ناو، یه نیروی جدیده، ولی برای انرژی‌های بالاش اون تیکه هسته‌ایش مطرح میشه. برای انرژی پایین که همین که میبینین در دنیای فضای نرم بیولوژیکی همه چی الکترومغناطیسیه، شما بدنتون با نیروی هسته‌ای کار نمی‌کنه. خب نیروهایی که واکنش‌های شیمیایی رو تعریف می‌کنن همه الکترومغناطیسیان، برای اینکه اوربیتالا همشون با رابطه‌شون با الکترون و فوتون و اینا اینه که این نیرو بسیار بسیار نیروی اساسی در واکنش‌هایی که روزمره باش برخورد دارین. قدیم هم اگه خاطرتون باشه پارسال چند سال پیش گفتم که دستتون رو که می‌زنین روی میز در واقع میدان‌های الکتریکی رو دارین حس می‌کنین، نه خود میز رو. خب بعد اینکه نیروهای واندروالسی موثرن، فاصله هست بینشون و این نیروها، اون چیزی که شما فکر میکنین یه چیز رو حس دارین میکنین و این یه نمونه ساده شه. هر حس دیگه هم داشته باشین همینه، به خاطر اینکه واکنش ها با نیروی الکترومغناطیسیه. ما نیروی جاذبه ای رو غیر از این محل تکیگاهی که نشستین روش، نیروی جاذبه نقش دیگه ای چی توی روابطتون نداره. ما همو جذب نمیکنیم به خاطر نیروی گرانشی، بلکه نیروی گرانشی مون انقدر ضعیفه که با هم کاری نداریم. مثلا نزدیک یکی واسه نمیریم میچسبیم بهش، مثلا جوکی که زمان نیوتن براش کاریکاتور کشیده بودن، یکی آدمی رو یه چیز سنگین اون بالا نگه داشته بود، بعد آدما اینجوری سر بالا واسه بودن بخاطر اینکه جذب این سنگ جرم سنگین شده بودن. خب اینا بنابراین گرانش غیر از مسئله رشد گیاه و اینجور چیزا که خب میدونی گیاه میدونه جهت کدوموریه، میره سر بالا میره، برای چی؟ برای اینکه فشار اسموسیس و جاذبه رو در نظر بگیرین، جهت یونیورسال یه جهت میشه، اینو میفهمه. درختتون کج رشد نمیکنه به طور نرم، حالا میتونین دستکاریش کنین، یه کارایی بکنین این کارو بکنه، ولی طبیعیش مثلا تو سنتریفیوژ بذارین، میدونستین درخت یا گیاه به سمت نیروی جانب به مرکز رشد میکنه، توی مثلا مدار زمین تو ISS اگر تو ایسکا فضایی یه چیزو بچرخونین گیاه باز دوباره یادش میاد که جاذبه چیه، منتها اون جاذبه نیست، اون نیروی جانب به مرکز رو داره حس میکنه. و منهای اون دیگه کاری نداریم با جاذبه، همه کارامون الکترومغناطیسیه. اینه که مهمه واقعا در دنیای امروز الکترونیک و کامپیوتر و مخابرات، الکترومغناطیس اصلا پایه همه این چیزا دنیای مدرنه. اینجوری بهتون میگم هر چی که میبینیم ربط داره به الکترومغناطیس. خب سریع بخوام یه اسکن خیلی کوتاه ازش بکنم، برمیگرده به اولین چیز تاریخی، برمیگرده به اثر ارسطاتل، چیز سرعت نور. نور میدونین از قدیم الایام راجب نور میدونستیم، از زمان ارسطو به اینور یه چیزای تئوریا بوده. اون زمان تصورش این بود که اولا که یک چشم نور تولید میکنه نه اشیا، و این خیلی عجیبه چجوری این فکر رو کردن. شما ستاره بون درخشانی رو بالای سرت میبینی، ادعا کنی مثلا نور از چشم شما در میاد به سمت این، این خیلی مسکه، ولی اینطوری فکر میکردن. بعدن اون دانشمند عرب ابن هیثم اون موضوع رو منتفی کرد، گفت این حرف مهمله. از رو آناتومی چشم تشخیص داد که اصول اپتیک چیه و ایشون پایه‌گذار پدر اپتیک مدرن هستن که امون بعد دوره اسلامیه که قبلا اشاره کردم. البته ایشون مال اسپانیای امروزی بوده، میگم ابن هیثم اسمش عربیه ولی متولد مثلا اسپانیا بوده این آقا. بعد ایشون و البیرونی یا آقای بیرونی خودمون ایرانی، اینا معتقد بودن که سرعت نور محدوده، منتها هیچ تجربه مستقیمی نداشتن، فقط بر اساس فلسفی و دیدکشن اینو میگفتن، میگفتن امکان نداره اگر نور از یه چیز دیگه ساطع میشه و به خاطر چشم ما نیست، پس بنابراین باید یه چیزی منتشر بشه تا بهتون برسه. منتها خب خیلی سرعتش بالاست، بر اساس سرعتی که اونا میفهمیدن تقریبا بی‌نهایت حساب میشه. گالیله اگر یادتون باشه اشاره کردم با همکارش دستیارش گفت برو چند کیلومتر اونورتر یه فانوس بهش داد، گفت اینو سایه بکن جلوشو بگیر، بعد به من که نور رو از مال فانوس منو دیدی تا همین کارو بکن، بالا خاموش روشن کن اینو، جلوش بگیری یا وردار مثلا، همین به همین راحتی. خب میدونین عکس العمل آدم حدود 10 ثانیه است، درسته؟ یه حدود خیلی دیگه سریع باشین مثلا 10 ثانیه است، نرمش حدود 2 ثانیه. من بارها بارها خودم تست کردم، خیلی غیر عادیه که زیر 1 ثانیه بتونین عکس العمل داشته باشین. فرض بگیرین که این عکس العمل این آقای دستیار گالیله هم همینقدر بوده، متوجه میشین چقدر کند بوده، چون سرعت نور تو اون فاصله حدود 1 میلیونیم ثانیه است. یعنی شما باید با سرعت 1 میلیونیم ثانیه اینو قطع وصل کنین تا تأخیر رو ببینین. آزمایش گالیله نمیتونه جواب بده اگر که رو میکروثانیه رو نتونین اندازه بگیرین. برای این بوده که نتونست تشخیص بده و گفت خیلی سرعتش بالاست اگر بی‌نهایت نیست. حالا چرا سرعت رو مطرح کردم؟ این چیز پایه اساس چیه؟ سوال اصلیه که به الکترومغناطیس ربط داره. چرا؟ خیلی سریع برم جلو. در اواسط قرن 17 و 18 چیز 18 فکر میکنم اوائل 18 تا اواخر 18 تمام اتفاقاتی که ما مدرن افتاد راجع به الکترومغناطیس اون دوره بود. اول آزمایشاتی مثل آزمایش قبلش مال ولتا بود که دید چیز شیمیایی میتونه برق تولید کنه، به عضله قورباغه زد دید میپره مثلا، از این کارا. برق چیز رو تونست بفهمه، برق ساکن و مدقرن هاست ما میدونیم، برای اینکه امبر رو این چیز مال شیره گیاهی رو امبر میگن، چی میگیم فارسی؟ الان یادم نمیاد.
سمق.
سمق مثلا، بله. اونو بمالین به یه چیزی یا مواد دیگر رو شارژ میشه. دستتون رو بمالین به
مثلا کهربا میگفتن.
کهربا، آفرین. دقیقاً بمالین به یک پارچه پشمی شارژ میشه. اینو میفهمیدن از هزاران سال، میدونستیم اینو. مگنتیک فیلد رو میدونستن، مگنتایز بودن رو میفهمیدن. یه سنگایی از طبیعت ترکیبات اکسید آهنه. به طور طبیعی تو میدان مغناطیسی زمین ارگانیزن. یعنی مغناطیسی یعنی مقداری. دید مثلا اساس میچسبه به این، اساس تاش فلزی بود یا هر چی آهنی بوده. میچسبید به این. خب میدونستم مغناطیس چیه. چینیا هزاران سال پیش، هزار سال پیش نگم هزاران سال پیش، آهنربا رو درست کردن برای نویگیشن، قطنوا رو درست کردن. بنابراین میفهمیدن آهنربا چیه. نمیدونستن چجوری حالتش از چی ناشی میشه، فقط میدونستن یه همچی چیزی هست. بعضی مواد این خاصیت رو دارن، نمیدونستن که زمین یه چیز خاصی همینجوری داره، فقط میدونستن این جهت شمال رو نشون میده. خب این چیزها رو خب بنابراین به صورت پراکنده یک آگاهی عمومی بود راجبش، منتها به صورت منسجم و یک تصویر واحد نبود، یه صورت پراکنده بود، یه سری مجموعه اطلاعات همینجور بیدر و پیکر بدون ربط، هیچ ارتباطی با هم نداشت. در اوائل قرن 18، قرن 19 این تغییر کرد. آزمایشاتی که گفتم و آقای اورستد، فرادی، امپر، اوم و نهایتاً آقای مکسویل، جیمز کلارک مکسویل، که اینا رو همه رو در هم کرد. این کارها همشون یک شروع کرد، یه چیزایی رو نشون داد اینا یک اتحاد با هم دارن. مثلا قبلا فکر می‌کردم مغناطیس یه چیز مستقله، اصلا ربطی به برق نداره. آقای اورستد نشون داد که این غلطه، این میشه حتی با برق هم چیکار کرد، مغناطیس درست کرد. یه تیکه سیم و برق بهش داد، بعد دید آهنربا چه قطنوای نزدیکش میچرخه. بعد دید یه جوری دیگه است میدانش، شکل میدان عادی نیست. شما پودر آهن رو بریز روی آهنربا میبینی قطباش اینجوری از بالای انش میره به ان اسش مثلا، حالت یه پیچ دوناتی داره. بله. تو فضا همون حالت چمبری یا دوناتی
مثل پرتزل میمونه،
مثل پرتزل مثلا. بله. این خطوط نیرو رو فرادی تعریف کرد، میگه از این قطب میره به اون قطب مثلا. اینا چیز تجسمی ها، این خطوط واقعا وجود نداره، یه سری فقط مراکزی هم که این پودر آهن اونجا نشسته. همین بی نهایت خط وجود داره، اون خط ها منسجم منقطع نیستن، بگیم مثلا دیسکریتایز شدن، منتها اینجوری به نظر میاد وقتی پودر آهن میزی این ریختی به نظر میاد.
درست.
خب این بحث با میدانی که از سیم ناشی میشه کاملا متفاوته. سیم به صورت دورانی به وجود میاد، اصلا اون حالت رو نداره، یعنی نه سر داره نه ته، به صورت دورانیه. خب همینجوری سوال برام به وجود اومد که خب پس این که به میدان مغزی تاثیر میذاره ولی چرا اینجوریه شکلش؟ فهمیدن این یه ارتباطی داره با اون جریان الکتریکی. که جریان الکتریکی وقتی بالا میره، قانون فلمینگ دست راست، که جهت اینوری میدان مغزی اینوری نیروی یه وری دیگه میشه، مثلا سه بعدیه. این خلاصه بحث خیلی مفصلی، من وارد جزئیاتش نمیشم. همونجا متوجه شد که اگر سیم به صورت پیچی بگیریم بپیچین، مثل لوله، مثل سیم پیچ، ما بهش میگیم سلنوید، یا شما میگیم مثلا میگین بوبین تو فارسی، من یادم میگفتن بوبین، حالا بوبین از بازم کلمه فکر کنم فرانسویه، ولی در هر صورت این سیم پیچ که روی یک استوانه بگیرین، یه سیم رو بگیرین بپیچونین، اساس الکترومغناطیس اگر آشنا باشه، همه الکترومغناطیس ها همینطوری هست. این میدانی که درست میکنه چیه؟ شکل چیه؟ شکل همون آهنربا میشه دوباره.
درست.
یعنی شما این شکلی بپیچونینش تا شبیه مثلا آهنربا به نظر بیاد. مدل چیز نیست. خب این دوتا چیز به شما میگه. یکی میگه که سیم میتونه ادای آهنربا در بیاره، یکی این که آهنربا شاید یه چیز جریانی توش داره که مثل اون سیم پیچه است. منتها من از بیرون نمیبینم. این همون اثر فرومگنتیزمه، همون اثر اتمی مغناطیسه. چرا؟ چون ذرات که ماده رو درست میکنن یه سری مواد باردارن. ما ذرات خونسامون اتم درست نمیکنه، میتونه جزء اتم باشه به عنوان آیسوتوپ. مثلا شما نوترون به یه چیزی اضافه کن، حالت شیمیاییش عوض نمیشه، وزن اتمیش تغییر میکنه، این بهش میگن آیسوتوپ. بعض وقتا هم تعادل داره، بعض وقتا هم نداره، رادیواکتیو میشه، ولی اون چیز الکترونیکیش اون قسمت الکترونای اوربیتالیشه که حالت شیمیاییش رو به وجود میاره، و همون رفتار اوربیتالیشه که بغل هم که بذارین مثل یه آهنربای کوچولو ان، چون داره جریان به وجود میاره، چون داره دور میزنه دور اوربیتال، این به نظر چیه؟ مثل یه آهنربا میمونه. البته این دیدگاه کلاسیکی من دارم بهتون میگم که مفهوم باشه، چیزش کوانتومیه اصلش، چون الکترون حتی خودش هم مغناطیس داره. این چیز عجیبیه، یه الکترون، یه دونه الکترون هم چیه؟ آهنرباست. چجوری میشه همچیزی؟ به خاطر اینه که شما چارج رو با اسپین که قاطی کنین همون میشه. اسپین کلاسیکی منظورم نیست، اسپین کوانتومی منظورمه. اون تا ناشی از یک فرم، یک مفهومی برمیگرده به همون حالت دو قطبی شدن داره. شما یه چیز رو میچرخونین همه چی اینطوری، حتی یه چرخ و دو چرخت رو هم بگیرین بچرخونین، یه بالا داره یه پایین از نظر محوری. می‌دونی چرا برعکس میچرخونه؟ از اونوری میچرخه، حالت جیروسکوپیش برعکس میشه.
درست.
این همون قضیه است. حالا در مجموع بعضی مواد میتونن همو کنسل کنن، هم بعضی مواد همو تقویت میکنن. این قضیه نیودیمیون که بهتون گفتم تو دهه 80 درست شد، به شدت آنایسوتروپیکه. یعنی چی؟ در یه جهت خاص کریستالی خیلی تشدید میکنه میدان مغناطیسی خودشو، در جهت‌های دیگه تضعیف میکنه. حالا یه از اون تیکه های میگم خارج از فرینج بندازم که یکم هیجانیتون کنه، میشه با آهنربا چیز درست کرد مثل قفل عمل کنه؟ فکر میکنین آهنربای ثابت هم آهنربای الکترومغناطیسی؟ نه، آهنربای ثابت با الکترومغناطیس معلومه میتونین یه چراغ چیز کلید بهش میزنین، برق که بشین مغناطیسی میشه، ول میکنه غیر مغناطیسی میشه. تمام دربازکنایی که ایران بود یک خاطرتون باشه اینجوریه که سویچ که میزنین مغناطیسی میشه، یه صدایی هم میده به خاطر 50 هرتز برق شهر 50 هرتزی، یه ویزی هم میکنه ولی در رو باز میکنه. خب اون بهش میگن اکچویتور های ای سی هن اونا، ولی اون الکتریکیه. میتونین تصور کنین یه چیزی میشه با آهنربا هم درست که همون کار بکنه؟ فکر کنین میشه؟
حتما میشه.
آره میشه، یه چیز خیلی غیرعادیه که میشه این کار رو کرد، ولی شده. و تحقیقاتش تو این مسئله در واقع در دهه 80 بود، یه آقایی به نام کلاوس هالباخ، حالا هالباخ ما میگیم تو انگلیسی ولی اسمش همون هالباخه فکر میکنم. خب این آقای کلاوس یه فیزیکدان چیز بود، ذرات بود، توی لورنس برکلی نشنال لابراتوری، این مرکز لورنس. این میخواست میدان رو جوری تقویت کنه که تأثیر بذاره رو حرکت ذرات بنیادی که دارن تست میکنن تو شتاب دهنده. اومد یه کلکی زد که واقعا شاهکاره به نظر من از نظر اختراع، و ثبت هم شده این کار به نام هالباخ ری، یا ارنجمنت، یا رد بند، یا نمیدونم فارسی چجوری ترجمهش کنید. یه مجموعه سری از آهنرباست به یه فرم به خصوص. شما چیکار کردن؟ خیلی ساده است، هر یه دونه واحد که میرین جلو یک 90 درجه بگیم بچرخونینش، شکل جارات براتون میفرستم. به نظر خوب چیکار میگن؟ چی خوب که چی، حالا مثلا این 90 درجه بچرخون، وقتی همه رو هم جمع میزنین میبینین یک اثر خیلی غیر عادی به دست میاد. یک طرف بسیار مغناطیسیه، یک طرف اصلا مغناطیسی نیست. آهنربای یخچالاتون همه همینطوریه، هالبک ریه، البته ضعیفشه ولی همونه. خب و یک نوع قفلایی هست من دیدم تو بازار، الان میتونید آمازون هم بخرین. این قفلا اولا مدلای چیز سادهش اینه که من یه دونه دارم برای اپتیکال تیبل که لنز و اینا رو نگه دارم، محورش اون یه زامنی داره، اونو 90 درجه که میچرخونیم ول میکنه، اصلا هیچ مغناطیسی نیست. به محض که 90 درجه که بچرخونیش مغناطیسی خیلی شدید میشه، به حدی که مثل اینه که مثلا پیچش کردیم به اون سطح میز، انقدر محکمه. میدان مغناطیسیش به مراتب شدیدتر از میدان آهنربای ساده است. خب یه نوع دیگه شده هم که بسیار حیرت آوره، مدل چنگانه است که با 3D پرینتر ساخته شده، برای اینکه اصلا روش کلاسیک شما نمیتونی همچی چیزی درست کنی، باید پرینتش بکنین با فلز. البته میاد چیکار میکنه، در یه زاویه قفل میشه، در یه زاویه ول میکنه، در یه زاویه فاصله شو حفظ میکنه. اصلا میتونی تصور کنی چی میگم، یه روی میله درست کردن اینو، این میله پلاستیکی، تصور کن دوتا رینگ بذار، این رینگو یکیشو میگیری ثابت به پاشنه است، یکی دیگر رو میاری جلو دفعش میکنه، چون قطبای هم نامن، این حالت دو آهنربای معمولی، منتها فشارش میدی میچرخونی یه مقداری، به محض که به چرخونی چی میشه، تو مد لاکش میفته، قفل میشه. منتها یه مدلش دیدم که خیلی جالبه، قفل میشه در این فاصله، نه در دقیقا بگیر بچسبه، میاد در یه فاصله همونجا وامیسته. اصلا شاهکارا، یعنی این که بهتون میگم اگر ببینین نمیتونی چشماتون باور نمیکنه همچی چیزی میشه ساخت. اومدن یه جوری میدان مغناطیسی ساکن رو طراحی کردن رو با پرینتر که اینو وقتی میچرخونینش یه جای لاک میکنه خودشو. بعد یه جای دیگه فنری میشه، اصلا بی نظیره. بعد در اتومبیلای خیلی گروه لاکشری به بالا اینو اومدن چیکار کردن، در سسپنشنشون به کار بردن یه مدل دیگه شو، البته اون رورولوژیکال بهش میگن، میان پودر آهن رو توی روغن قاطی میکنن با الکترومغناطیس، میان مقدار مگنتیزیشن اینو تغییر میدن، این باعث میشه استیفنس و سفتی سسپنشن یا اون فنربندیتون کم و زیاد بشه. کامپیوتر در واقع میتونه فنربندیتون رو شل یا صفر بکنه، این باعث میشه که دمپنینگ ایجاد بکنه تو جاده که دارین میرین، جاده رو کمتر احساس کنین، از نظر استابیلیتی وسیله نقلیه‌تون هم خیلی بهتر میشه. اینا همش با میدان مغناطیسی اینجا انجام میشه، منتها اونا الکترومگنتیکه. اینی که بهتون راجع به هالبک گفتم اینا استاتیک محض، یعنی هیچ جریان الکتریکی وجود نداره، خاصیت هندسی میدان مغناطیسی منتج این تیکه هاست که باعث میشه این خاصیت عجیب بده.
یه نفر میپرسه که اون دستگاهی که قفل دزگیر اجناس رو باز میکنه چه آهنرباییه؟ آهنرباش چیه؟
قفل چیکار میکنه؟ نفهمیدم.
توی فروشگاه دیدین قفل زدن بعد یه آهنربایی میذارن باز میکنن، روی لباسا میزنن که
بله اون یه ابزار لازم داره، اون ابزار
آهنربا نیستش. پس
نه آهنربا میتونه باشه، میتونه آهنربا باشه، میتونه لچ باشه، میتونه لچ ساده باشه، نیاز به آهنربا نداره، یعنی شما لچ باشه که یه ابزار خاص میتونه دیکاپلش کنه، اون خیلی طبیعیه. ولی اگر مغناطیسی باشه 100% اینی که من دارم بهتون میگم از نوع هالبکه، برای اینکه هالبک رو میتونی جوری طراحی کنی که در یه زاویه خلاص باشه، در یه زاویه بچسبه. این تکنیک رو بهتون بگم، این ضمناً به فرم دیگه‌اش رو برای یو ای وی های چیز درست کردن، آمازون، یا اصولاً هر نوع یو ای وی که بخواد یه چیز رو ول کنه، مثلا یه لود رو میچسبونه بهش، میره تو محل با جی پی اس تشخیص میده کجا باید دراپش کنه، مودش رو عوض میکنه، ریلیس میکنه، این بسته تو میاد پایین.
بله
درست. این تکنیک همش برمیگرده باز به این همین هالبک ری و خیلی کاربردهای دیگه داره. اصلا همین خاصیت که شما یه دفعه قابلیت اینجوری پیدا کنید، اصلا به نظر من باید شگفت انگیز باشه برای اونه که به این مسائل علاقه دارن، چون میدان مغناطیسی من دارم پرینتش میکنم، چی بگی کی بگی اینو، و هر جوری عشقتونه. اصلا طراحیشون هنوزم شاید خیلی از حالتاش هنوز اختراع نشده، ما دقیقا نمیتونیم بگیم تمام حالتا کشف شده، ولی این با اون چیز دیدگاه ساده‌ای که ما قدیم داشتیم به صورت دایپول فرق میکنه، دو قطبی ساده نیست، خیلی یه چیز جدیدیه. خب این از میدان مغناطیسی. حالا راجع به مدار مقصی یه نکته دیگه هم بعد اشاره کنم، وقتمون داره یا کم به پایان نزدیک میشیم، بعد هم جمع‌بندی کلی بکنم. نیروی مغناطیسی خلاصش حتی با تئوری مکسول که اینا رو سرجمع کرد یه مشکلی داره. مونوپول مغناطیسی با اینکه از نظر ریاضی خیلی قشنگ به نظر میاد، در مفهوم مکسولی وجود نداره. میدونین که شما هیچ وقت ندیدین یا آهنربا پیدا کنین که فقط یه قطب داشته باشه، دیدین تا الان؟
نه.
یکی از کشفیات اکشنی همین امسال بود، یه گروهی در چین، و جالب بدونین از چینه این کار، اومدن با متامتریال اومدن چیکار کردن، سودو مونوپول درست کردن. و این سودو مونوپول که بهتون میگم مدل سودو مونوپول یک سیمپیچ دراز نیست. میدونین که سیمپیچ دراز میتونه حالت مونوپول داشته باشه. اصلا یه روش سودو مونوپول همینه. اصلا شما بگین یه میله دراز رو سیمپیچیش بکن، اگر مقدار قطرش به طولش خیلی جزئی باشه، نوک این میله اگر سیمپیچش کنین خیلی شبیه به رفتار چیه؟ یه مونوپول مغناطیسیه، برای اینکه اون پل دیگهش خیلی دوره، قطب دیگهش خیلی فاصله داره نسبت به قطر این میله دارم میگم. این حالت سودو مونوپول برای تست کردن یه چیز حیاتیه، چون مگر بخوام مثلا فرض بگیم من دستگاه اپراتوس درست کنم میخواد در آینده با مثلا ابررسانا شده ها، این کارو که میتونم میگم قدیمیه، مال دهه 80 اونوراست که MIT یه چیز درست کرده و دیتک کردن، ظاهرا ادعا کردن که یه بار ترانزیشن کرده ولی دیگه ندیدن دیگه بعد از اون. این اگر که یه ذره مونوپول از توی این حلقه رد بشه، به جریان الکتریکی که به وجود میاره خیلی متفاوته با جریان مثلا یه الکترون رد بشه از این حلقه. چرا؟ برای اینکه قطب مغناطیسی گیر میکنه تو اون حلقه. دقیق کردین؟ میدان مغناطیسی نه که دوگانگی نداشته باشه مثلا چیز معمولی که ما میفهمیم امروز، اگر توی حلقه بره، مثلا تصویر، این تصویر خیلی ساده رو بهتون میدم، فرض کن یه حلقه مثلا هولا هوپ در نظر بگیرین، دستاتون رو دیدین بعضی وقتا این یارو شناگرای مثلا چیزی دستاشون جمع کنه میخوان شیرجه بزنن تو حلقه هولا هوپ مثلا،
درسته؟
فرض کنین شما اون میدان مغناطیسی به سمت این حلقه داریم، این حلقه چیه؟ سیمپیچه. من وقتی میرم وارد این فضا میشم، دستاتون رو بگیرین چیکار کنین موقعی که دارین رد میشین از تو سوراخ این هولا هوپ، بیان دستاتون برگردونین عقب، مثل این حرکت یوگا که دستو میارین عقب. این دقیقاً وضعیت مونوپول مغناطیسیه. چرا؟ چون من هر چقدرم دور بشم دستای من چیه؟ به هم نزدیک نمیشن نهایتاً، در بی‌نهایت به هم میرسن.
درسته.
این فلاکس مغناطیسی این حالتو که پیدا میکنه گیر کرده تو این حلقه. اگر یه دایپول بود اینطوری نمیشد. دایپول سر و تهش یه جاست. یه قطب مغناطیسی هم سر داره هم ته داره. وقتی رد میشه از تو حلقه، جفت N و S شمال و جنوبش رد میشن از تو حلقه. اینطوری نیست. این آقایون چینی با روش متامتریال کاری کردن که ادعا میکنن یک نوع الکترومگنتیک ورم هول یا سوراخ کرم درست کردن. چرا؟ برای اینکه ظاهرا گسسته است، اینش با اسش سواست، یعنی فضای مستقله. البته بحث ریاضی و ایناشو هنوز خیلی واضح اشاره نکردن.
فکر نمیکنید چینی ها یه سری از اینا رو هم خالی بندی میکنن؟
من همون بحث مشکل با چین همینه، مشکلش اینه
که مثلا بگم ما خیلی بلدیم.
آره، چون میخوان رپیوتیشن پیدا کنن و بگن ما هم هستیم خلاصش. منتها چون بعضی چیزها رو میگن و بعدم چیزی ارائه نمیدن، ببین گرفتاری ما سر مثلا اون مسئله ایلین هم همینه دیگه. اگر شما یه تیکه بدن یک موجود فضایی رو بیاری بذاری تو چیز نمایش بدی و تستش سامپل بفرستی به همه دنیا، بله همچین آدمی هم هست، یه موجود زنده ما پیدا کردیم مال اینجا نیست. خب این مسئله منتفی میشه دیگه، دیگه از اون روز به بعد همه میدونیم که هستن. ولی چون تا حالا به هر دلیلی یا کنسپیرسی بوده نخواستن کسی بدونه یا هرچی، ما تا اون اویدنس و اون چیز شاهد اصلی رو پیدا نکنیم یا سیگنال بهمون زده های مثلا ما اینجاییم، ما در الفا سنتوری زندگی میکنیم، جمعیت اون انقدر، از این حرفا، تا این حالت برقرار نشه، کانتکت مثل برخورد نزدیک از نوع سوم نداشته باشیم، نمیتونیم واقعا جدی بگیریم. میتونیم قبول کنیم که هستن، برای که بیلیون بیلیون سیاره هست در همین منظومه چیز، در همین کهکشان راشیری، بنابراین امکان نداره ما فقط تنها ماییم. مثلا یه حرف از نظر آماری غلطه،
درست.
چه برسه مثلا به چی. ولی اویدنس متأسفانه در علم مشاهده پذیر مثلا پایه است. من هر چقدرم تئوری بدم دو شاهی ارزش نداره وقتی نتونم یه چیز نشون بدم. همه آزمایشات هم بهتون میگم همش اندازه گیری شده. اینا که میگم فیزیکن همه شما اندازه میگیریم. این نیست که مثلا خیال پردازی باشه. این قضیه خلاصه میدان مغناطیسی و الکتروستاتیک به وسیله آقای مکسول ارائه شد. معادلاتش تقارن نداشت. شکسته بود تقارنش. برای چی؟ برای اینکه جرم مونوپول وجود نداره که میدان مغناطیسی تک باشه. ولی میدان الکتریکی چرا؟ من میتونم یه چارج به شما بدم فقط مثبته یا فقط منفیه. میدونیم که الکترون و پروتون یا کوارک مثبت چیزا منفی و مثبت مثلا اینا ذاتشون یه چیزی دارن که شما در هر مقیاسی ببینین اینو تشخیص میدین. درسته؟
درست.
حالا البته در اوایل قرن بیستم میدونین که نظریه نسبیت خاص اینو حتی یه درجه بیشتر جلو برد این اتحاد رو. چرا؟ در فرم نسبیتی در مختصات چاربودی این دوتا مرج میشن به هم میشه EM فور وکتور بهش میگن، یعنی بردار چارگانه. خب تو اون فضا بسته بینه که در چه مرجعی دارین بهش نگاه میکنین. من اینو خودم به صورت مستقل اینو بگم تعجب کنم، تعجب‌آوره الان میگم، ولی به طور مستقل من خودم اینو کشف کرده بودم. اوائلی که داشتم فیزیک میخوندم یه دفعه به استادم اینو گفتم، گفت این دقیقا اصل پایه است اینی که تو به دست آوردی. اونم چی بود؟ یه مثال خیلی ساده بود. دو تا بار تصور کنید، دو تا ذره باردار هم نام توی یه مجموعه مثل قطار یا فکر کنید یه سفینه دارین، این دو تا بار رو آویزون کردیم مثل پاندول مثلا. خب این دو تا چارج که دارن اصلا باز میشن حالا به خاطر دافعشون. حالا من توی این سفینه وسیله نقلیه‌ام دارم حرکت میکنم نسبت به یه مرجع ساکن بیرون داره به این نگاه میکنه، منو میبینه نسبت به این دوتا چارج، میبینه دوتامون داریم با سرعت حرکت میکنیم. به نظر اون دوتا جریان الکتریکی اینجا وجود داره که در فضا داره اتفاق میفته، چون دوتا چارج دوتا بار الکتریکی دارن حرکت میکنن، این حالت همون اورستده، بنابراین مقدار مغناطیسی باید به وجود بیاد.
درست.
منطقیه دیگه. حالا اون میدان مغناطیسی میدونین اصلا اساس نیروهای الکترومغناطیسی موازی بودنه. آمپر اینو کشف کرد که دو تا سیم موازی برق که عبور کنه به هم جذب میکنن همو. درست یا نه؟
درست.
به صورت چی؟ مغناطیسی همو جذب میکنن، یعنی جاذبه مغناطیسی دارن با هم. این دو تا انربای قطبای مخالف. حالا اگر اونو در نظر بگیرین، من اونو نمیتونم ببینم، برای اینکه در مقیاس من این دو تا چارچین ساکنن، در مقیاس کسی که رو زمین نشسته میبینه من دارم حرکت میکنم، پس این تناقض به وجود میاد. تناقضش چیه؟ در مقیاس من نیروی مغناطیسی وجود نداره، در مقیاس ایشون داره. این چجوری توضیح میدین اینو؟ این نشون میداد که آقا یه چیزی متفاوته، این قضیه حرکت مطلق نمیتونه درست باشه، از نسبیتیه دیگه. از گالیله میدونستیم اینو که آقا شما وقتی در حال حرکت یک نواختی هیچ تفاوتی با یک سیستم چیز نداری، با یک سیستم اینرسی دیگه نداری. و اینشتین بر همین اساس اینو انکار کرد، گفت نمیتونین همچی چیزی باشه. تنها راهی که میتونین دوتا رو با هم متحد کنین اینه که نیروی الکتریکی هم اونی نیست که تو شما خودت بغلش که واسطه‌ای یه چیز دیگه میبینی. اونی که رو ساکنه میدان الکتریکی رو یه جوری کج و کوله میبینه، میبینه متراکم شده در یه جهت. درست؟ این اون جبران میکنه اون میدان مغناطیسی رو. در این به این دلیل که مشاهده ساکن با مشاهدگر متحرک یه چیز رو دارن میبینن. میدونی وحدت مشاهده باید وجود داشته باشه، نمیتونی بگی من یه چیز میبینم تو یه چیز دیگه میبینی. درست یا نه؟
درست.
به این دلیل این دوتا متحد شد و اون مسئله نظریه نسبیت بود. و یکی از شاهکارهای اینم بگم ضمناً که یکی از شاهکارهای نظریه مکسول با اینکه غلطه از نظر اصول تئوری مدرن، غلطه نظریه یا ناقصه میتونین بگین، نظریه مکسول یه چیز جالبی که داره اینه که شما وقتی معادلات رو حل میکنین به این نتیجه میرسه که یک امپدنس یا یک امپدنس توی خود خلأ وجود داره. معادل عددش هم به دست میاد 377 اوهمه. آره، یعنی فضای مطلق خالی هم حتی مقاومت داره برای حرکت امواج الکترومغناطیسی. این به عنوان الکتریکی مثل مقاومتی که تو هیترتونه نیست ها، اون به صورت جریانه، این به صورت الکترومگنتیک، یعنی امواج الکترومغناطیسی بخوان منتشر بشن با یه سرعت محدود منتشر میشن، درست؟ این سرعت محدود ربط داره به اون ایمپیدنس خلأ، و وقتی بستش میدید میبینید ربط داره به خواست گذردهی مغناطیسی و گذری مال خاصیت الکتریکی، ما بهش میگیم electrical permittivity و permeability. خب این دوتا بهش میگن، به حالت مختصر بهش میگن اپسیلون و میو، دوتا مؤثرن راجب اثرات مغناطیسی و الکتریکی، اصلا ربطی به مسئله نور ندارن به طور مستقیم. یعنی خیال میکنین خب چه ربطی داره، یکی به آهنربا ربط داره، یکی به اثر الکتریک استاتیکی که برق مثلا ساکن که موی سرتون مثلا چارج میشه اونجوری. خب این چه ربطی به سرعت نور داره؟ نبوغ ماکسول در این بود که وقتی اینا رو حل کرد دید که یک تقسیم بر ریشه دوم میو نو چیه؟ سرعت نوره. اصلا ربطی نداره با هم. یعنی واقعا هیچ شگفت انگیزه. یعنی بخوام فکر کنین شما آهن رو بارو، خواص آهن رو بایی رو با خواص الکتریکی یه جوری توی رابطه ریاضی گذاشتین، بهتون سرعت نور رو پس میده. یعنی چه؟ ولی همینه، این اصلا شاهکاره به نظر من. و البته ربط خیلی مستقیم داره به این که سرعت نور به انتشارش به این ایمپدنس فضا بستگی داره، برای که مثلا مگنیتود میدان الکتریکی به میدان مغناطیسی همیشه فاکتور مغناطیسی ضرب در سرعت نور. و خب anyway، منظورم اینه که میخواستم اینو بگم که با اینکه تئوری ناقصی بوده ولی شاهکاره از نظر ریاضی. شما فقط بر اساس تئوری ریاضی معادلات دیفرانسیل میتونی همچین نتیجه گیری بکنی، شاهکاره. غیر از اینه؟
نه جالبه، خیلی جالبه.
هیچ ربطی نداره با هم، ولی این کاملا نتیجه مستقیم این بود. و باعث حیرت بیشتره که زمان زیادی نگذشت که این ثابت شد. آقای هرتز اینو آزمایش کرد، هاینریش هرتز که الان تمام مفهوم فرکانس به اسم ایشونه. و یکی از دوستان عزیز اشاره کرد به درستی که به خاطر شاهکارهای آقای تسلا همیشه جاودانه شد، به خاطر اینکه واحد مغناطیس در سیستم SI چیه؟ تسلا. این یکی از چیزایی بود که از قلم افتاده بود، ایشون درسته اشاره کرد. حالا یه نکته خیلی جالبه تو میگم، اینو چون همه در اختیارشون هست شاید بتونن تست کنن. شما میتونی سرعت نور رو در خونه تست کنی. آره میتونی. آره البته میتونی با اسیلوسکوپ اینا، خب معلومه میتونی، ولی با یه چیز خیلی ساده تر. ببینین مایکروویو اوون یا همین اجاق مایکروفر یا مایکروویو، تو ایران مثل که میگم مایکروفر، من چون مادرم این کلمه رو به کار مره گفتم، احتمالا آشنان براتون.
بله میگم. بله
آره، اینا برای یه فرکانس رزونانسی خاص تو آب طراحی شده. اون فرکانس رزونانسی 2.45 گیگاهرتزه. 2.45 گیگاهرتز طول موجش میشه چقدر؟ میشه 10 به توان 3 در 10 به توان 10 تقسیم برای 2.45 در 10 به توان 9 میشه چقدر؟ 12.2 سانتیمتر.
درست.
پنجاش خوبه؟ میشه یه طول موج. نصف این چقدر میشه؟ میشه تقریبا 6 سانتیمتر یا تقریبا 2.5 اینچ. حالا بگیرین چیکار کنین. میدونین که رزوناتور مایکروویو اوون، این جعبه‌ای که میبینین یه جعبه رزونانسیه توی مایکروویو اوون.
درست.
این فضا یک واحد طولی منفرد از طول موجیه که به کار رفته. اولین چیزی هم که به وجود بیاد هاف ویولنگت، مثل سیم گیتار تک ضربی سیم بیس رو بزنین بدون اینکه نقطه فرت رو بگیرین، این همون هارمونیک رو ایجاد میکنه. چرا؟ برای اینکه نودا رو دیواره ها میفتن، انتی نود وسط شکمش روی وسط اجاقتونه. حالا من اینو به تو میگم، این پیشنهادیه که جدیدن دیدم اومده چیکار کرده. مارشملو دیدین که چیه؟ یه چیزی که زود آب میشه.
بله
مارشملو از چربی و شکر و ایناست، مثل چیزه برای
مثل پنبه میمونه ولی در حقیقت
بله. البته در ایران نیست، چون بخاطر اینکه با چربی مال خوک درست میشه ظاهرا، میگن حرومه و از این حرفا. ولی anyway، حالا اونایی که تو امریکا هستین مارشروم رو بیا چیز همین مارشملو رو بذارین روی صفحه چیز، یه صفحه تخت، مثلا یه چیزی که ظرفی که نگرش داره، پهنش کنین بذارین تو مایکروویو برای چند ثانیه، بعد نقاط که ذوب شده یا تغییر حالت داده رو ببینین نزدیکترین دوتا نقطه کجاست، چقدر فاصله داره. همون حدود 6 سانتی متره. میدونی چرا؟ برای اینکه هاف ویو لنگته. طول موج نصف طول موجیه، برای اینکه تو نقطه های انتی نودیش انرژی بیشتر بوده.
جالبه.
بنابراین اونو که اندازه بگیریم به صورت معکوس ضربش کنین در 2.45 گیگاهرتز که فرکانسشه، طول سرعت نور رو بهتون میده. حیرت آوره. یعنی در این حد ابتدایی اندازه گیری سرعت نور که این قولهای علمی از اریستوتل به این ور نمیتونستم بگیرم، میگفتم بی‌نهایته ما الان تو مایکروویو اون که غذا گرم میکنیم میتونیم اندازه بگیریم. این واقعا حیرت آوره. بله خلاصه خوب من فکر میکنم یه سرجمی بکنیم بسه برای امروز. خیلی بحث
درسته
شد. آره نمیخوام خستشون کنیم برای اینکه این کلاس درس نیست اینجا، ولی گفتم این نکات جالبی که نکته آخرم بگم، یه چیزی جدیدن متوجه شدم از رو آهنربای شکستم، ایده خوبیه اینم مطرح کنم. شما یه آهنربا رو بشکنین، اینو اریستوتل هم این چیز هم فکر کرده بودن راجبش، باز دوباره شکستش هم آهنرباست.
بله درسته؟ بله.
اینو همه میدونیم. خب اگر در درازای دایپولش بشکنینش مشکل نداره، باز میچسبه بهم. چرا؟ چون همون قطبا اون تو بودن قبلن هم NS 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 همجوری مثل زنجیرهی به هم چسبیدن. ولی یه نکته عجیبی بهتون بگم، اگر از پهلو بشکافینش زود پرت میشن بیرون. دقیق کردین؟
من امتحان نکردم. نه
چرا اینطوره؟ برای اینکه N بغل Nه، S بغل Sه. حالا این چه مفهومی داره؟ از جنبه مقاومت مساله همینو سریعا بهتون بگم، یک آهنربا که تو دستتون گرفتین دائما در حالت استرسه، استرس فیزیکیه. میدونی چرا؟ دوست داره پنکیک بشه، دوست داره فلت بشه بین قطب باشه. اگر قطبشو فکر کنین بالا و پایین در نظر بگیرین، بزنین رومیز، دوست داره در جهت بالا و پایین فشرده تر بشه، دوست داره منفجر بشه در جهت شعاعی.
چه علاقه هایی داره.
آره اینجوریه. و این حیرت آوره. یعنی چی؟ به طور طبیعی در استرسه. یک آهنربا در استرس، برای اینی که شما می‌بینی آهنربا اونجوری شکلشو حفظ میکنه به خاطر مقاومت مساله یک تون آلیاژ به کار رفته، نگرش میداره. ولی نیروی اصلیش یه نیروی ذخیره توش هست. اصلا یعنی شما نیاز نیست کاری باش بکن، خودش یه نیروی ذخیره توش هست. با یه تیکه آهن معمولی فرق میکنه. این چیز عجیبی ها. این برمیگرده به انرژی پتانسیل. مثل اینونه یه توپی رو بفرستیم بالای تپه، این توپ با اون توپی که پایین تپه است یکی نیست. اون انرژی کانتنت داره، اون انرژی پتانسیل داره، این چیزی که پایینه نداره. برای اینکه از ساختمون بلند بالای توی طبقه 20 که هستین پتانسیل خیلی زیادی دارین، ولی اگر نه پاتون رو میذاشتین بیرون مثل پلنگ صورتی راه میرفتین. چرا نمیکنین؟ سقوط آزاد میکنین. خب برای اینکه اون پتانسیل رو دارین. مغناطیس هم همینطوریه. مغناطیس در حالت طبیعیش یه پتانسیل داره، این نیست که این مثلا انرژیتیکه، یه سیستم انرژیتیکه.
درست.
مثل یه چیزیه که فشردهش کردین. مونتا یک دوستی دارم، یه همکاری، یه دفعه اینو برام اشاره کرد، داشتم باش یه موضوع نانوتوب و اینا رو کار میکردم، یه صحبت از نیرو مغناطیسی شد، این حرف رو زد، اومده بود حساب کرده بود اینو، یه فیزیکدانیه آقای الان هال اسمشه، جان هال. بگذاریم. اومد گفتش که چی؟ گفت شرور این چیز میدان مغناطیسی مثلا تسلا فرض کن معادل چند پی اس آی فشاره. اصلا باورتون نمیشه تایره اتومبیلتون 30-40 پی اس آیه. میدونی که دلست. فشار طبیعی بین 30-35 پی اس آی برای تایره عادی، هواپیماش نزدیک 200 پی اس آیه، برای همین حدوده. خب نیروی مغناطیسی تسلا در همون حدود، انرژی دانسیتش در همون حده، در حدود مثلا 30-40 تسلا پی اس آیه. میخوام معادل کنین ها، اینو میگم.
عجب.
در حالی که من اینو بهتون بگم فشارهای هیدرولیکی در موتور دیزل یا هیدرولیک، مثلا بولدوزرها دیدین یه چیز بلند میکنه، موتورهای هیدرولیک اونا در منطقه 3-4000 پی اس آی کار میکنن. مدلای ما داریم برای هواپیما خیلی بالاتر هم هستن، ولی نرمش همینه که بهتون دارم میگم، در منطقه هولوش 3-5000 پی اس آی. ولی میدان مقصد تسلا که این مثلا اینقدر صحبتشون کنم خیلی نیروی شدیدیه که همه چی رو فلان اینجوری میکنه و اونوری میکنه و خیلی زیورش زیاده، معادل فشار کمه. ولی با این حال میبینین که این اثرات داد. چرا؟ برای اینکه در مقیاس کوچیک هم همون فشار رو وارد میکنه، میدونی نزدیکش میکنین همینجور تشدید میشه. این کاپلینگی که همین آقای هالباک هم ازش استفاده کرده به همون به همون اثر. یه بر اومده خونسا کرده به صورت غیر مستقیم، طرف دیگر رو خیلی تشدید کرده. این اینه که خلاصه داستان مغناطیس به نظر یه چیز پیش پا افتاده و مثلا اسباب بازی بچه هاست، ولی بخوام بهش فکر کنین هنوز جا داره روش کار بشه و اختراعات هنوز در آینده خواهد بود در این رابطه. و میخوام دوستان برن روی مسئله مطالعه کنن، بعد سوالی هم اگر داشتن مطرح کنن توی برنامه و حالا صحبت میکنیم بیشتر. خب سوالی شما دریافت نکردین برای برنامه؟
سوال چرا چند تا سوال هست ولی ربطی به برنامه نداشت،
مثلا خیلی نامربوط نباشه شاید بشه مثلا از این چند دقیقه هم استفاده کرد.
مثلا آقای دانیل گفتن که من در یک برنامه مستند علمی چند سال پیش می دیدم که دانشمندان موادی از طبیعت کشف کردن که هر کدوم به طور مجزا می تونه اطلاعات الکترونیکی بگیره و در کنار هم یه مجموعه بشه و کد الکترونیکی بهش می دیم. میشه مثلا دوست دخترت و حتی می تونه حرارت بدن انسان رو داشته باشه.
او راجب سکس روبات و این حرف ها. اوکی. آره. بله اون
بعد یه مورد دیگه
فقط جمعه کاربودیشو در نظر نگیر، این همه بحث کردیم
الان بحث کمر به پایین همه جا دیگه نمیشه کارش کرد، همه
مشخص بله مشکل دارن زیاد فعالیت میکنن. آره دیگه اون اینو بهتون بگم ها، یه چیزی جدید بازم حرفای بی ربط ولی خیلی عجیبه، شاید هم عجیب نباشه برای شما، ولی اینو یه جایی شنیدم الان یادم نمیاد مرجعش کجا بود. 50% برای این 50% تمام ترافیک اینترنتی جهان در واقع بیتای پورنو.
بله
تصور میتونی بکنی این همه ما نتورک اینترنتی داریم نصف بیشترش فقط راجب بیتای تصویری یا ویدیو یا از این حرف هست، فقط در یه زاویه خاص ویدیو منظورمه. آره.
دقیقا اگه آره. مردم علاقه نداشتن که اینقدر صنعت پولسازی نبود که.
بله
ارزم به حضور شما که در تلگرام Beyond the Horizon آن سوی افق telegram.me/beyond_horizon BEYOND_horizon که من لینکش رو الان در شمرونیاش میذارم که شما میتونید برنامه های دکتر خسروانی رو اونجا به ترتیب داشته باشید. فردا شب ما برنامه نداریم به خاطر سال نو، ولی روز سه شنبه مجدداً در خدمتتون خواهیم بود. من از آقای دکتر خسروانی تشکر ویژه دارم، ایشون واقعا یکی از اساتید نایاب هستن. درست از نظر سیاسی من ایشون با هم ممکنه مشکل داشته باشیم ولی از نظر علمی من ایشون رو قبول دارم کاملا و هیچ حرفی توش نیست و براشون احترام ویژه قائلم و سپاسگزارم که وقت میذارن و ما رو مستفیض میکنن با این همه معلومات و در این حال سرعت انتقال که برنامه زنده بالاخره یک سوالی میشه بلافاصله ایشون میتونن جواب بدن و این نشون از دانش بالا و سطح بالای علمی ایشون داره. من واقعا سپاسگزارم از شما آقای دکتر، امیدوارم که
شما لطف دارین. سپاسگزارم. این هم فرصتی که به وجود آوردیم به نظر من یک نیت و یک هدف بسیار مثبتی رو دنبال میکنین. حالا جنبه های سیاسی که گفتین همونجور که اشاره کردم جنبه های سیاسی مثل جنبه های علمی منحصر به فرد نیست، میتونین زاویه های دید متفاوتی داشته باشین و همزمان مفید باشین، نیاز نیست همه مثل هم فکر کنن.
دقیقا.
ولی آره جنبه های علمی البته برنامه شما به طور خاص اصولا خیلی بر پایه موضوعات علمی نیست، بیشتر فکاهی و یه مقدار جنبه های سیاسی و ایناست برنامه نرمتون، ولی اینی که این شاخه جدید به وجود اومد از سال گذشته و اینا من فکر کنم بر اساس عکس العملی که دیدیم مردم خیلی حداقل شنوندهای شما خیلی طالب و علاقمند به مسائل علمی هم هستن.
صد درصد.
این نشون دهنده شعور فکر شنوندهاتونه. برای چی؟ برای اینکه موضوع علمی نیاز به یک نوع صبر و حوصله و یک نوع حالت خاص لازم داره. این نیست که شما فقط بشین موزیک گوش بدین مثلا زوری نمیزنی، یه کار خاص نمیگی، میگی موسیقی گوش میدید، ولی بخوای موزیسین بشین سالها باید زحمت بکشید. این در واقع اون بخش از قضیه است، نه فقط جنبه به صورت انفعالی بودنش. و این به نظر من خیلی جای مثبتیه برای رشد و امیدوارم ما نقشی داشتیم در این مسئله در طول این یک سال اخیر.
حتما داشتید آی دکتر.
بله. باعث خوشبختی و رضایتمندی منو همراه داره، برای اینکه هدف من این بوده و امیدوارم در آینده هم بتونیم ادامه بدیم. این چیزیه که زارن یه نیازیه که جامعه ایرانی فارسی زبان میدونی همین چیزو به انگلیسی، منم متاسفانه خیلی واژه‌ها رو انگلیسی میگم، ولی شما میتونید یا دوستانی که میشنون برن معادله فارسیشو یه جوری بنویسیم، یه جور چیز کنیم که حداقل یک از نظر بیان یا گفتاری مشکل نباشه. میدونی الان در دوره جدید با یونیورسال ترنسلیتور و این چیزا کامپیوتری اصلا همه زبونا به هم دیگه قابل ترجمه است، برای من اصلا دوره چیز نیست که بگین ما محدودیت زبان داریم دیگه. ولی در این حال این بحث ما برای شنوندگان فارسی زبان تمام دنیاست و امیدوارم همجوری پیش بریم و دوستانم با توجهشون این
برنامه رو حمایت کنن، به اشتراک بذارن. البته خدمتتون عرض بکنم که در سال آینده ما دکتر زرتشت ستوده رو روی خط خواهیم داشت برای احتمالاً دو هفته یک بار حداقل، که ایشون به زبان پهلوی و زبانهای مختلف تسلط کامل دارن و به فرهنگ و تاریخ ایران و برنامه های خوبی هم از اون طریق خواهیم داشت. آقای مانوک خدابخشیان رو خواهیم داشت در سال آینده، افشین نریمان و خسرو فروهر و همچنین پروفسور خسروانی رو در روی خط خواهیم داشت. خیلی از شما سپاسگزارم، سال نو رو تبریک میگم، امیدوارم همچنین که سال خوبی داشته باشی. ترامپ هم اخلاقشو خوب کنه، شما یکم خوشت بیاد.
نه من دوست دارم از واژه‌ای که آقای مانوک استفاده کرد ترامپ اسمشو بذارم، چون بیشتر تطابق داره، انطباق داره با رفتارش با ترامپ. ترامپ یکم جنبه مثبت داره، ترامپ بهتره. اشاره کرد من حالا منظور داشت برای حرفش یا نه، ولی
اون همیشه میگه ترامپ. آره به هر حال اشکال نداره،
سال بسیار خوب برای دوستان باشه و
به امید پیروزی و آزادی برای همه مردم دنیا.
سپاسگزارم.
بدرود.
بدرود. بدرود.